یعنی ممکن است انسان ها برگردن دیگه رفتارگرا بشن، معنا رو کنار بذارن؟
نه.
ممکن است انسان ها چی؟ نه نمیشه، خیالتون راحت. یعنی من به نظر انقدر علم رفته جلو تو اینجا، انقدر پنبه مسئله رو زده که دیگه به هر حال دورکیم آخرین پوزیتیویست بود، که دورکیم هم پوزیتیویست نبود. اگه حالا خوب بگید آخرین کسی که میخواست پوزیتیویست باشه دورکیم بود، هم اولیش بود دیگه، هم اولیش آخرش بود. یعنی شما الان میتونید فض... حتی تو بعضی های نمیدونم انگلیسی اینا هم پوزیتیویست دیگه در کار نیست.
تو در مسیر خودش متکامل شده بعد
پوزیتیویست که متق... نه این نکته مهمیه. وقتی که میره جلو یه چیزایی برای همگان واضح میشه، نه فقط برای پوزیتیویست ها. برای همین دارم مثال میزنم که میگم کنش همه میفهمن معنا رو باید جدی بگیرن. حالا تو تفسیر معنا دعوا ادامه داره، همه میدونن یه چیز دیگری هم هست فراتر از این فیزیک عادی. چون پوزیتیویست ترین دیدگاه علوم اجتماعی امروز رو بگرد پیدا کن. اگه تونستی از توش پوزیتیویست به معنی رفتارگرای محض در بیاری که دنیاتون اولی پوزیتیویست ها چی میکنن دیگه، رفتار خالیه. چون کاملا بیرون وایسا تماشا کن، هیچ کی دیگه قائل نیست. خب آبت اگه ما این سراغ بحث خودم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هفته قبل من خواستم تموم کنیم فلسفه علم و شما گفتید نبندید. منم چون نبستم رفتم یادداشتش رو نگاه کردم، یادداشتم خودم نگاه کردم چقدر یادداشت بده. حالا گفتم یه مقداری من مثلا اگه دوستان خودشون مطلبی آماده کردن، منم یه بخشی اون مطلب این می‌خوام بذارم، یادم فیروز آخر گذاشتم شما اون چیه جرو. اگه دوستان مطلبی آماده کردن نکته‌ای دارن بگم، اگه نه که من برم حرفو می‌زنم. اون تو حرفا رو می‌زنم، اینا که دارم میگم جالبه، یاد داشتم مال چند سال دیگه، بعد مال 89 اش رو داشتم می‌خوندم، دیدم خیلی حرفو موقع رو دفاع کردن تبیین کردن اما قبول ندارم. حالا نم جاله ولی این یکی اون چیز رو پیدا کردم، نقدی که در واقع به آقای خسرو پناه داشتم، گفتم این تلقی رو بگم. بعدم یه چیز خیلی خوبی، این شماره اخیرش هم دیدید یا نید این رو؟ نه، این توی شماره اخیرش سه تا بحث در باره فلسفه مضاف داره. یکی آقای چیستی فلسفه مضاف، تأملی در باره معنی اسلامیتش، چیستی امکان و ضرورت فلسفه مضاف. آقای رشاد، آقای خسرو، نه اون مناظره نه، من باید پارتونیش کنم. آه این هم بیشتر از ستا هست، من این ستا رو بدن چون تیترش چیز بودم
پرونده داره.
آره آقا من پرونده داشت، ولی اینجا کل پروندهش فلسفه اسلامی علوم انسانیه. حالا اون صدایی که من خوندم، حالا همش نخوندم، صدایی که خوندم یکی آقای پارسانی هست، یکی آقای رشاد، یکی آقای خسروپناه. اینو که خوندم از شنیدم که آقای خسروپناه حرف از آقای رشاد گرفته، ولی اینجا کاملا واضحه که آره این از اون گرفته، یه مقداری همین تلقی هم که داره از آقای رشاد گرفته. و جالبه این مال آقای پارسانی هم در چقدر با مدتی باشیم بحث نکنه، یعنی چقدر ذهن اون شبیه هم دیگه داره کار میکنه. خوشم آمد مثلا بشین مدرگر خوبیه، من میدونستم مدرگر خوبیه.
آقای
خسرو پناه،
آقای
رشاد، آقای میرواقعی، اینا واقعا مفضولی
از
اون انسانی جایی دارم. من فیلم هم بیرم اصلا میرواقعی داره، آقای چیز که داشت، آقای سیگنور ریدین که داشت، یعنی من برخی کار بکنه این میدونسته، حالا نمیم کامل داشته
آقا این به صورت منظم،
اما آقای این رو بگیر نمیم
نمیم
اینا رو مال سر اینها نمیدونم. من آقای میر باقری مطلب بحث های تو این بادی ها نیدم، از آقای سید موردون یه چند تا مطلب دیدم، دیدم یه فهم خوبی داشته از یه عرصه‌های مهمش، اما این آقای میر باقری گفتی الان نمیدونم در مورد چی. ولی آقای رشاد و آقای خسرو پناه که به نظرم نداره، آقای رشاد هم نخوندم چون نخوندم انسان زنه پارسانی
که
جامعه شده خود داره اتفاقا دیدم این بحث های پارسانی هم دقیقا بحث ماست، یعنی ببینید همون دیدم با دردائی من خیلی سازگار بود. حالا گفتم من خیلی سریع دیدگاه یه خسروپناه میگم و اشکالش که از در خودم میگم، بعد دیدم پارسانی ها آی پارسانی ها به نظرم بحث سلویش من نخونده بودم، انصافا قبلش نخونده بودم، ولی بعد که جلسه قبل من کردم به نظر همین بحثی که آی پارسانی ها کرد، یعنی ازش خیلی خوش آمد، چند ذهنم یک جور فکر میکرد. چی؟ نمیدونم شاید یاد داشته من رو برداشته آی پارسانی ها، نمیاد بشه این کار یواشکی بکنه، ولی حالا خلاصه ممکنه دید. آقا ما صحبتی کردی چند زد آقا صحبت کرد، صحبتی من رو برداشته بابا آقا دیگه شما چه؟ آخه خیلی هم خوبی، آخه من بحث کردم تو کلاس هم مزرک کردم آقا ما بگمش از به نفسانیت دیگه، گفتم آقا آرمان گرایی غلطه، واقع گرایی هم غلطه، اونی که اسلام دارد آرمان گرایی واقع بینانه است، گفت تو فضای غربی این دوتا در مقابل همه تو اسلام اینه. بعد آقا صحبت کرد تو صحبت رو چند داشت گفت که آره ما موضعمون آلمانگرایی واقعی بیرون است. گفتم ببین کیو داشته منو به آقا رسیده نمیدونم ولی نفسانیه
نفس شما تو شهر متحد مفسر کار کردید و این نظام فکر میدونید که آقا نزدیکه
نظام فکر آقا من نزدیکه دیگه
اصلا آقا میگه من شاکر شهر متحدی
هم من که استاد شهر متحدی هم استاد که نه یعنی استاد تدریس میکنه وقتی شده شکر میکنیم آقا یارو زفتم شد دیگه هیچی. خب حالا هم بگم ببین آقای خسرو پناهتون کتاب فلسفه اسلامیشه میگه که فلسفه مضاف دو قسمه، یکی فلسفه مضاف به حقایق، یکی فلسفه مضاف به امور، به علوم ببخشید حقایق هم امور به علوم. بعد میگه هر کدوم اینها دو تا رویکرد برش هست، رویکرد تاریخی، رویکرد منطقی، دوباره رویکرد تاریخی، رویکرد منطقی. بعد براشون که مثال میزنه میگه رویکرد تاریخی این اولی بررسی هویت تاریخی پدیده ها مثل چی؟ عنوان خودش رو دارم میشم مثل فلسفه زبان، فلسفه جامعه، فلسفه انسان. یا با شکی بگم ما یک چیزی داریم تو متن خارج میشه فضای تحلیل زبانی که بعد اون فضای زبانی هم میگن اما هر چی باشه این نیست، این دو تا رو توی تعریف خارجی نداره. خب بریم سراغش. فضای مضاف به حقایق که با رویکرد منطقی ایشون میگه تحلیل عقلی موضوع معین صرف نظر از تحقق تاریخی آن. من از این یادداشت همون موقع هم آورم، یادداشت هم 91 هم دیگه درستم کتاب رو بگیرم که دارم مشکلت داشته هم این کار کلی باشد. بعد میگه مثل چی؟ دوباره اینجا مثل فلسفه زبان یا باشه، فلسفه ذهن، فلسفه نفس، فلسفه دین، فلسفه معرفت، فلسفه هستی. منظور از فلسفه هستی همین وجود شناسی خودمونه، که شد فضای مضاف توی این فضا. فلسفه زبان تحلیل عقلی صرف نظر تر تاریخی ذهن، فلسفه ذهن اصلا این نیست، فلسفه ذهن که امروزه کاملا به شدت پوزیتیویستی و رو کرده اصلا مغز و اعصاب و اینا میرن سراغش. فلسفه نفس هم که این معرفت و نفس میخواد بگه، یعنی قدما داشتن. فلسفه دین کجا فلسفه دین اینه صرف نظر اصلا فلسفه دین موجود به شدت ناظر به ادیانه، نه ناظر به دین عقلن. و فتح معرفت منظورش معرفت شناسی باشه، شاید بگیم این یکی ساده بود فتح معرفت، معرفت شناسی کانت. اما معرفت شناسی هم غالبا کسی نشده بگه فلسفه فیلسوفی ها مثلا نالج. خب به اصرا دسته بعدی رویکرد تاریخی میگن پرسش های بیرونی دانش خاص پس از تحقق تاریخی آن. مثل چی؟ مثل فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علوم طبیعی، پرسش بیرونی دانش های خاص. این ظاهرا این هم معرفه درجه دو که بعد فلسفه ها معرفه درجه دو هم به معنی اندرو سنسانش. اما تاریخی هم یعنی عقلی نیست، منطقی نیستن،
تمسون تاریخی
احتمالاً چون تحقق تاریخی صرفاً تحقق تاریخی رخ داده احتمالاً
مطلبش اونه. ولی نکته ای که شما از نظر هست که
آخه عقلیه، اولا این تقسیم چه تقسیمیه؟ تاریخی تحلیل عقلی، تاریخی عقلی. این یعنی چی تاریخی یا عقلی؟ اصلا شما دارید در واقع پیدای تاریخی تأمل عقلی میکنید عمده بحثا. این هم بحث، این یه گفته بحث با رویکردهای هنجاری و منطقی درباره علوم. بعد زیل این گفتن فلسفه علم اقتصاد اسلامی، من دیگه فلسفهش نمیتونم بگم، فلسفه علوم تجربی دینی، فلسفه منطق فهم دین، فلسفهش تشویشته. ببینید اشکالشون اشکالی که دقیقاً این توی مقاله آقای رشید به شدت بروز پیدا کرده، همین اشکالی که من می‌خوام بهشون بگیرم، یعنی ایشون به عنوان حرف اصلی مطرح می‌کنه، من گفتم اشکال دقیقاً همین حرف اصلی شما تو مقدمه اول مقالهش میگه ما می‌خوایم بحث کنیم درباره فلسفه مضاف. خب آقای فلسفه مضاف چجوری می‌خوایم بحث کنیم ازش؟ ببین من این جمله‌اش رو بخونم که نگی خیلی دست خودت گفتی، یعنی مقالهش از خودم گفتم.
سوالی
که چیزی
بپرسم
بفهمم تقسیم
اینی که
اون رو
رسیدار
کردی
این
که من نیفتم به نوعی
ساختارش از ساختار
ایده گرفتی
از این ایده
گرفتن؟ نه به نوعی رنگ و بوی چنین رنگ و بوی رنگ و بوی که بگید همه چی رنگ و بوی همه چی دارن، این که بگم رنگ و بوی نمیدم، ولی این که من بنظرم هیچ گونه قابل دفاع نیست. حالا من برم سوال تصویر کنم.
اون چیزی که شما ساختید بعد از دیدن این من نقل این رفتون ساختید یا
اینو از یاد داشتم میگم اون سال 91 که و این مطلب رو تقریبا یک سال پیش چیز کردم، اون موقع که اونو میمشه این نده، حالا خلاصه خلاصه ذهن آدم همه چی توش هست. ببینید ایشون اول همه میگه که برای تعریف از سطر اول برای تعریف فلسفه مضاف مانند تعریف علاوه بر شرط جامعیت و مانعیت برای جهت تعریف نیاب کنیم که این تعریف ما پیشینی است یا پسینی. شما خواهد چی بس کنید؟ اصلا پسینی پیشینی تو اینجا یعنی چی؟ ایشون دفاع میکنه که چیزه در اینجا حالا توضیح میده بیش از آن که تعریف پسینی را لحاظ کنیم رو تعریف را پسینی لحاظ کنیم باید پیشینی دیده باشیم، چرا که هنوز فلسفه مضاف چندان که باید در فرهنگ فلسفی ما انسجام نیافتن و ادبیات پخته در این موضوع پدید نیامده است. یعنی من دارم یه جعل اصطلاحات محض میکنم که به هیچ جا ربطی نداره. این نتیجه منطقیش میشه دیگه، به درد نمیخوره که شما اگر داریم میگه یه چیزی تو قرن رخ داده من به ازای اون چیز میخوام یه چیزی داشته باشم الا و لابد باید کار پسینی بکنی. من تا کار پسینی دو جور میشه، یه بار این است که آقای چیز آقای خودزبانا به نظرم به نظر خودش رفته کار پسینی کرده، یه دستبندی کرده روی این، اما این دستبندیش اساسا باطله. بخش رنگی میگم به خاطر این نکته خیلی مهم که آقای پارسانی تو همین مقاله گفته، گفتم این مقاله پارسانی رو اول گذاشتن بعد کسی این مقاله رو با دقت بخونه میفهمه که به حقیقت رسیده شد. آقای خودزبانا قابل قبوله. آقای پارسانی حرفش اینه، شروع میکنیم آقا اصلا همون شبیه بحث گفتم من داشتم، شروع که آقا فلسفه توی تعبیر فلسفه مضاف یعنی چی؟ من آقا توی فضای فلسفه مضاف فلسفه تو فضای کانت و دعوای کانت خیلی شبیه من تو دعوای کانت و این مشکلات و فلسفه نمیتونه واقعیت رو بشناسه و حالا که نمیتونه واقعیت بشناسه چیکار بکنه، تو این فضا کلمه فلسفه وارد شد. این کلمه فلسفه کلمه‌ای است که ما قبولش نداریم. برای همین اگر ما بخوایم احیانا بحث فلسفه مضاف بکنیم نباید از واژه فلسفه مضاف غربی استفاده کنیم، الان باید بیاین تو سنت خودمون از سنت خودمون شروع کنیم. بعد اومد تو سنت خودمون، حالا من اینجا دیگه باشون اختلاف دادم، اومد تو سنت خودمون، تو سنت ما فلسفه یعنی علم، تحقیق هم نمی کنیم تجربی و عقلی، فلسفه یعنی علم، یعنی فلسفه سیاسی یعنی علم سیاست به تمامه، یعنی من با تمام ابزارهای معرفتی میرم سراغ سیاست. عناصر هر من دارم میگم عناصر متافیزیکی اگر داره به کار میگیرم، عناصری که به کار میگیرم، ما اینجور فلسفه میتونیم داشته باشیم به معنی فلسفه مضاف. اما فلسفه به معنی که اون موضعی است که تو کتاب چیزش هم گرفتن دیگه، اما فلسفه این اینش من انگلش خیلی خوبه، یعنی آقا شما حظ نشو این دعوا کلمه بی خوده. آقا فلسفه یعنی آقا بعد یه اشکال خیلی مهمتر، ببین ایشون داره دستبندی میکنه، دستبندی پیش فرضش اینه که مشترک لفظی نیست. شما نمیدونید آقا شیر بر سه قسمه، شیر خیابان، شیر بیابان، شیر آب، شیر، این شیر بر سه قسم نیست، یعنی هیچ بچه مشترکی ندارن تو تلفظش. بعد جالب میشه آقای خسروپناه، حالا اینجا یادم نیست اینجا رو فکر کنم گفته بود تو مقاله که مشخصا میگه چرا اینجا رو گفته بود همین یاد میگه آقا فلسفه در این معانی مشترک لفظی است. خب مشترک لفظی بعد چرا اینجا گذاشتی مخزن؟ اصلا چی کنار چی گذاشتی؟ من دارم دستبندی میکنم فیزیک رو با اقتصاد، فرد بگه توی جامعه باشه که کلمه فیزیک رو در مورد اقتصادم به کار بره. فیزیک بر دو قسمه، یه فیزیک این دو قسم نیست که، تونستم منظورا برسونم. حالا من چند تا اشکال دیگه که نوشته بودم گفتم ما وقتی که اولا که اون میان گفته بود جاکا فلسفه مضاف در غرب وجود نداره که اینجا دقیقا طول داره، نکته دوم که وقتی در روی واقعیت خارجی علمی که الان طرف داره بحث می‌کنیم اول باید این وجه کاربرد چیه که الان دوباره توضیح دادم و همین یه عالم اقسام بذاره که این اقسام هیچ ربطی به هیچ چی نداشته باشه که مگر همین حرف آقای رشید باشه که ما می‌خوایم ابداع کنیم یه علومی را بیاندازیم. که اصلا میشه علومی رو راه انداخ با یه اصطلاح، یعنی من یه اصطلاحی تعریف کنم بگم حالا بیاید دیگران علم درست کنن توش، یعنی اصلا من نمیدونم چه تصوری از
پروژهشون با تو میشه. آیا شما همین دردش به اینجا سریه چون داشتیم که من میام روش شمسی های علوم موجود در میارم و روش اسلامی دارم و رو هم دارم میارم میذارم اونجا با علم و تست میکنم که های علم دینی متولد میشه و نه.
بله این هم خوبه، اون هم فرق داره. اینجا داره یه دستبندی از علوم ارائه میده که وجود ندارن، بعد دیگه برید این علوم رو بندازید. اون حرف یه مقدار بفهم داره. اون میگه که آقا جون من یه روش شناسی اینجا دارم، یه روش شناسی هم این بردارم، میگم آقا بیاییم داره من تلفیق کنیم ببینیم چی میشه. این باز یه مقداری وجه معقولیتش بالاست. یعنی مثلا متخصصان این رشته، متخصصان این رشته بزنیم ببینیم کاربردش چیه، بزنیم با هم بحث کنن، این دو تا روش به هم میخورن، وقتی به هم خوردن خروجی میتونه بده. من میخوام برای اون تصویر قابل دفاع دارم. اما اینکه من میگم علم یعنی شما تحلیل عقدی بکن صرف نظر تعارض تاریخیش، اینا خب اینا یعنی چی؟ مثالش من بذار جلو اینا که بالفعل الان هست که اینجوری نیستن.
سوپراشن من یه چیزی
به من
بذار کنم، درسته وارد تعریف شخصیت افراد و اینا نباید بشیم
خب این درسته دیگه نشد دیگه وارد نشد.
ما یه ذره چیز داریم، یعنی یه دردسر جدی میتونیم آخر اون افراد یا جریان هایی مثلا نامحرم وارد این جریان شدن ما یه ذره پس بزنیم تا وقت راه باز بشه. اما تصوری که واقعا خیلی از افراد جامعه از علوم اسلامی دارن همین که چیزیست که در واقع این افراد دارن ترویجش میکنن، حالا بعد قدرت سیاسی هم بذارید بگم که دارن متاسفانه، یعنی اینا هم قدرت سیاسی چیز دارن که این باعث به صدا قروم شدن حرفشون شده این برای اون برای من میگم یه آسیب دیگه که ما اینجا داریم اینه که یه نفر ما جدی نمیگیریم قبلی ها استاد، یعنی یه ذهنیتی هست که
من جدی
نه خواهد شما رو که من خیلی باشکنم که واقعا من اولین بار دارم میگم که ببینم آقای حسابه را نرم
من رو که درمان شده تو دیگه
چون تمش تو سطح ظاهر رو همین لحظ بازی داره کار کنه دائم هم داره برجسته میشه. خب یه آقای میر باقری من واقعا تعجب کردم میشه شده لیدر مثلا اون انسان اسلامی، که من که آثار ایشون یا افکارشون دیدم اصلا تصور درستی از اون انسان غرب نداره. بعد من این غربی‌ها رو جدی نمیگیرم، یعنی فکر می‌کنم اینا یه آدمایی مثلا حالا اینجا من شده بودم که اون یه نفر از مشاهیر فلسفه چیز اساتید فلسفه گفت این غربی‌ها رو با بچه طلبه ها میتونن نقل آرایشون نقل بکنن. خب یه آخه اون مواجهه که علامه و علمای متحریه رو غرب دارن اون متفکر دارن تا این آقایونی که الان واقعا نه تحصیلات منظمی به سرمایه تو سنت قدیمی دارن نه تصور درستی از بحث جدید دارن، اینا شدن حالا لیدر علوم انسانی اسلامی. من طلبه نمیتونم بپذیرم چون اسم دانش
نه این که من به نظر خیلی طبیعیه این واقعه و اینا تو هر علمی رخ میده و دوره خودش هم گذر میکنه. ببینید اینا یه کسی گفته بود در مورد اصلا روشنفکری، در مورد فضای روشنفکری گفته بود، من به نظر توی فضای طلبگی هم همین خواهد شد. تو فضای روشنفکری گفته بودش که چون همه ما خیلی بیخبر بودیم یه سروش پیدا شد توی عالم، همه رو غرب و از دریچه سروش روشنفکری ما غرب و از دریچه سروش دیدن، بعد با گسترش دانشگاه ها و بحث و اینا کم کم افراد فهمیدن که جامعه شناسی این نیست، یعنی یه عالم رشته داریم که سروش اغلب و رشته رو کار نکرده چون همه از اون در این چه میدیدیم خودشون گفتودا بعد اس برده بود گفتودا آی فلانی، یعنی از این افراد جوانی که وارد شدن میگه فلانی تو اینجا دیگه شما اینو بخونی سروش این دیگه نمیکنه، فلانی تو اینجا بهمانی تو اینجا. من برداشتم که این کاملا طبیعیه، طبیعی نمیدید درستا طبیعی رخ میده و توی فضای حوزه هم عملا این تیر خواهد شد. میگم که دانشگاه رو قبلن یک کاری که اینجا داره میکنه اینه، یعنی که یه عده شروع کنن اون رشته رو بخونن، وقتی این عده جدی خوندن خود به خود اینا میرن کنار، اما تا وقتی اون عده جدی نخوندن یه افرادی که پر مطالعن، یعنی من هیچ کدوم اینا شما نمیدونیم کم مطالعه پر مطالعن، ولی اون چارج یعنی در اون مواجهه عمیق رو با اون وادی ندارن اینا میراندار خواهند.
دوره الان نمیتونم بگم پذیرم که این امر طبیعی، یعنی بالاخره
طبیعی معنی نه درست
دارم آقای پارسانی رو دیدیم، شما نمیشه باید یه دید دیگه این مشکور بشن به عنوانه، یعنی داریم کسایی
یک علتش این است که اصلا طبیعیش دارم اینم طبیعیه چون علاقات خود فضای دانشگاه ها چرا سروش مشهوره و خیلی از اساتید مهم به چیز مشهور نمیشه؟
آیا چرا مشهور نشه؟ ها؟
پایار هم پایار داره دار مشهور میشه، من مدام تو همون فضای عمر مواجهه چیز نیست شما بعد اساتید مثلا جامعه شده بعد اساتید که میبینید این طرف توی این واجه قضیه قدره شما میری بعد باش یه آمادگی بگیرید، میتونید کلی وقت وایسید، من با یک پایه میتونم منظور من اینه خب این شما میرید نمیتونید الان بگید من میرم توی جلسه باش مناظره میکنم میذارم این من واقعا با خیلی جورا نمیتونم کارو بکنم. خب این طبیعیه. چرا؟ چون اساسا فضای علم اونجا که داره علم پیش میره غیر از فضای اجتماعی ژورنالیستی است که خوشون میاد و دانشگاه ها عموما تو کل جهان از جمله ما فضای علمش فضای ژورنالیستیه. و همین شد خود جهان هم نگاه کن ببین هم دریدا کی دریدا شد، این متفکر خیلی سنگین اینا کی این شدن دیگه، زمانی که انقدر رفتن جلو که فاصله شون با بقیه، وگرنه تا مدت آدم حسابشون نمی کردن اینا رو. یعنی دو فضای خودشون کسی این تغییر نمی کرد. حتی قدیمیش من خیلی خوندم یکی زیمل تفلک زیمل خوندی دیگه، زیمل هیچ تا زنده بود کسی آدم حسابش نمی کرد. یعنی این متفکر سنگین اقتضاش از اون متفکر سنگین سوال نخواد خودش کنه. ولی اگه کسی کار سنگین علم بکنه نمیتونه کار تبلیغاتی بکنه. کار تبلیغاتی منظورم نمیخوام به اینا جسارت کنم و این کار تبلیغاتی لازمه ها، اینا میخوام این طرز باشه. یعنی شما خلاصه اگه ما میخوایم جریان علم دینی به یه معنا رقم بخوره، شما فضاهای عمومی رو یه تلنگری روش بزنید و این آقایون واقعا تلنگر میزنن. اینا با که نصر دارن بهشون، ولی خلاصه خودزبان توی ضیافتای اندیشه میره برای دانشگاه میزنه زمین افرادو، افرادی که مخالف علم دینی هست و یه خیلی خوبه یه عده بر زمین بخورن تا امکان این چیز بشه. بعد توی این دانشگاه 5 دانشجو درباره ذهنش میشه، این 5 دانشجو شروع میکنن کار کردن، اینها که رو بیان کم کم اینا جایگاه بگیرن.
کمک میکنم که درامش دوستان و توضیحات شما بیشتر در حوزه جامعه شناسی معرفت و علم. نکته ای که اول هست اینه که این نکته آخر شما که بحث فضای به نوعی شبه ایدئولوژیک ساینتیستی که در دانشگاه ما حاکمه به نوعی بوت علمی کلمه گای رنگ رو بزنی کار داره در لایه های مختلف، شما میگید به اون مورد نمیشن و مرد ندارد در لایه های مختلف به درش های مختلف و همینطور با افراد مختلف خود نمایی کرده. من سال گذشته آی پارسال دعوت کرده بودم به دانشگاه فرهنگ ارتباطات وزارت ارشاد و ایشون من اونجا به درباب فلسفه فضای مجازی و فلسفه اسفار فضای مجازی در این مورد اسفار فضای مجازی صحبت کرد. هر سعی کردن یکی از سطرهای درباب فضای مجازی حرف بزن اون کاتی رو میگیم
هیچ که نکنم
یکی از چرا؟
به چند میگیم؟
یه بکی از اساتید دبیر انجمن جامعه شناسی ایران ادعا میکنم مملکت کلهم دست ما هم بلد دیگه اومده بود اونجا، بعد پاشد با کل انرژی رو میدرف وقتی رفت شوید فرماشد آجا رو نقد کردم و صحبتشون رو، بعد ایشون بدیهیات مسلمات فلسفه به جامعه شناسی فلسفه به جامعه شناسی این رو آشنا نبود و بدتر از این که باید رو کردهای حس پوزیتیویستی هم نشده بود، همچنان در بلاحت‌های پوزیتیویستیش داشت زیست می‌کرد و داشت نقد می‌کرد، ارجاع داد به اون سه مرحله اوگوست کنتی. آجا با حواستون هست که از من بود که
میدانی این نکته ایه، یعنی اینو میشکن. من قبلا این سال اینا رو بچه های مفتاج بیاد میشکن سال من 86 و اینا اون موقع من پرسیدم این جنگ فرنگستان اینجا رشد میکنه خوبه بده؟ گفتن هم خوبه هم بده. خوبه به خاطر اینکه خلاصه بوت قرن باید یده بشکن، اینا آدم های انگیزه داری میرن این ورن. خب وقتی انگیزه داد رفتش مشغول هم میشه شما خب بره باید خب ولی سنجی نشسته تو دارشه با اولو. خب معلومه که من نشستم اینجا مشغول نمیشه اون میره مشغول میشه میگم طبیعی یعنی و کار خوبه اون کار میره. بعد به این معنی که میگم گفتم اینا اگه بدون اون کتاب هم نوشتن خیلی از اصلا ناراحتن تو که دانش نوشتن که اینا وضعیت شبیه بارکلی بود یا کانت یکی از طرفش بارکلی بود. ببین بعد خود بارکلی خیلی دلش می‌خواست که ما فیزیک رو بزنه زمین، حرفی زد که هیومی حرفی تو آقا قاپی دین رو باش در زمین. گفتم اینا اگه بدونن چه بر سر دین خواهند آورد با این حرفشون نمیزنن، ولی فعلا خوب بذار یکم فضا رو بشکنن دست آباس
میشه و طور دیگری هم اندیشی.
آره یعنی فضای دیگری رو جدی میکنیم، برای همین اصلا خوب هم برای اقبال جمع یعنی فضای علمی به اینا اصلش اقبال مستقیم
همون هم هایی که ببین همون هم که اقبال میکنن دو سه سال که برد میگن به ورود متوجه میشن که باید عمیق‌تر بشن، اون وقت حتی ورود میکنن وارد افراد و اندیشه هایی میشن که عمیق‌تر کار کردن و فلزا اینها رو نباید این کار کرد، فقط تو جای خودشون قرار داد.
تا یه حسن دیگر هم اینها دارن اینه که اینم حالا داشته شدیم که عذابه منفیشه عذابه مثبتش هم بگیم، مثلا توی من فرنگستان اینو یه مقدار میبینم که اینها چون هیچی قبول ندارن، یعنی نه میراث خود میخوان میدن نه میراث رو غربی قبول دارن و نمیخونن خیلی خوبش اینه که یه مقدار فکر آزاد دارن
انصافا
با فکر آزادشون حرفایی میزنن که تو حرفاش نکتهای خوب شما میتونی پیدا کنی.
تولیدات عجیبی دارن فرنگستانی‌ها.
ولی عقلش
نه ممکنه قبول نداشته باشه. ولی انصافا شما تولیدات فرنگستان رو با متقابلا این سجام درونی حرفاش رو کف ترازو بذارید از چند برابر جریان موازی که از اون هستن و گوگل و مشکل را میگیره اصلا
اونجور میگیره
مثلا هست کردم انصافا تولیدات بهتر قابل دفاع تری دارن.
حالا بیشتری هست قضاعت های دمش اشخاص به قولشو نظر ندیم فقط نه قیمت کنیم و تومت بزنیم دیگه غیرتی کاری نکنیم جامعه شناسی علم توجیه علمی هم بریم هرش. خب نه آقا ولی انصافا آقا این حرف رو زدیم من این مدایی داشته از آبوجدان شد ببینید آقا این هم بی انصافی هم نکنیم فقط خدای خود رو بنا انصافا زمانی که هیچکی فکر نمی کرد هیچکی مطالعه نمی کرد ایشو مطالعه می کرد برای این سعه مطالعه خیلی خوبی داره ایشون من یک کس بگه نداره نمی کنم
اتفاق منظور که مشکلات جامعه ما هم اینه که متاسفانه به خاطر کثرت مطالعه
خب این
یکی ذهن تحلیلی و قدرت تحلیل اسمه ذهن قوی آدم میخواد.
خب ذهنش من بلدم ای بگی ذهنش در مجموع قوی نیست نه قوی
نیست اولی که دو قرار کمان شده اسم کمان شده داد بیرون هم همش مونتاژ واسه دیگران یعنی هیچ چیز دیگه
نه 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 چیز
دیگه خب میگم نه خب این چیز هاشت عمومی دیگه این چیز شهرت عمومی یعنی آخر
شانت میشه ایسی قربان میشه آخر ایسی بر طولی و نشت بسیار زیاده دیگه همین کسا میدید در
اصلا علم میگم چیزی که نشت بده کرده نه این بود چیز پرزه نیشه آقای دکتر این آثار دیگران جمع کنید چون در اصلا کنید در دوران ندارید در دورانی که من در همزاد 6-8 در امریکایی بودم موقعی کلام جایدی ها بود روشن فکر در همه ما سرویس بودم تنها کسانی که اون موقع به ما قضایی فکر میدوندن یه دوره خصوصی
آره یه شما هم که اینو نزیده بگیرید
همین اضطرار سیاسی و گفتمانی وقت بود که بالاخره یه چیزی با جمع داره بدید دیگه این بوده حالا شما عمیق‌تر شما رد این بوی میدن
مثلا نه یعنی این خب یعنی شما تو مقاطع مختلف در نظر بگیرید تیه مقطع مونتا این که بعد آقای رشاد برمیگرد یا متحریزه هم من بهم این من خودم بهم دیگه چون چیه صبح ما سوالی کرده یا متحریر این من به من واقعا به من برخورد وقتی دیدم خیلی خودزار کدام این رشید معلوم شده در این نهانده اگر شاید داره خونده بود میفهمید متحریر زمان حالا تو تا پیدا کنیم این جب اما این که این زمانی که هیچکی کار نمیکرد اینا کار میکنن و در حد توان خودشون یه تکان جدی دادن من اینو به نظر بی‌انصافی اگه بگیم کار نکرد. خب آقا بگذاریم حالا من نکتم این بود بعد حتی من حالا کتابش در آوردم که حتی طبق تعریفی که ایشون میگه رویکرد منطقی در حوزه علوم و رویکرد تاریخی در حوزه حقایق ناممکنه. حالا اینو جملات کتابو میگم صفحه 43 کتابو که نیوردن که یعنی خوشش این چیزش رویکرد منطقی و رویکرد تاریخی مثلا به تشتک کردنش تعریفی از رویکرد منطقی میکنه نمیتونه در مورد چیز پیاده بشه در حوزه علوم بیاد بشه. حالا دیگه الان ببخشید فقط گفتم فقط نه نکتهش به سرعت بگم اونم گفتم دیگه اگه مشترک لفظی باشه بیفایده است تقسیم هیچ کدوم از سطرهای مضاف به حقیقت که ایشون برشمرده مصداق نداره تو اون دسته بالا هیچ کدومش مصداق نداره و
صفحه 43
چی؟
صفحه
43 همون کتاب فلسفه اسلامی اونجا کنم تعریف اونجا یادداشت کرده اون تعریف رو بذارید دقت کنید روش نمیتونه یعنی تعریف یه جوریه که یا باید یکشون به این میخوره یکش به این میخوره نمیشه این تعریف بذاشت بخوره. حالا اون دیگه چیز نکنه عرض من این بود همون جلسه قبلا گفتم که کار اول این است که ما به لازم میدانی لیست بکنیم گفتم الان چی چیزایی داریم فلسفه زبان فلسفه ذهن فلسفه دین فلسفه هنر فلسفه تاریخ فلسفه تربیت فلسفه حیات هم داریم دسته دوم که میتونه با این ایده متفاوت باشه فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد، فلسفه منطق، فلسفه ریاضی، فلسفه سیاسی، فلسفه علم تاریخ و فلسفه تاریخ و فلسفه علم داره دوتاش اصطلاحش وجود داره و فلسفه پزشکی. گفتم میتونیم ما اجمالا بگیم که این دسته دوم فلسفه ناظر به علمه. اینه که الان شمردم این فلسفه علم، خود فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه فیزیک، فلسفه اقتصاد، اینا همش مصداق داره الان توی جمع. فلسفه منطق، فلسفه ریاضی، فلسفه سیاسی، فلسفه علم تاریخ فلسفه پزشکی این همشون از جنس فلسفه درباره علمه. اما دسته اولش زبان یعنی اینا هیچ کدوم از جنس علم نیست اینا رو گوشم اون یکی طرف زبان ذهن دین هنر خود تاریخ تربیت حیات من حرفم اونجا این بوده یعنی گفتم که آقا اینا اینا اسمی باشن واقع درشون اینا اتفاقا به معنی واقع نرفتن سراغش گیم گیم فضل امور به حقایی این نبوده، این بوده که اینا در واقع سوژه اوبژه کردن، تو فضای سوژه اوبژه کردن سوژه یه چیزهایی دارد. ببینید این یعنی اوبژه خارجی میشه علم، اما ما بخواییم در واقع سوژه بیاندیشیم، سوژه که میاندیشی یه با این سوژه علم دارد میشه فلسفه، یه با سوژه علم نداره اما چیزای دیگه دارد. برای همین همه اینا تو افق تحلیلی اینا برساخته است، زبان برساخته است، دین برساخته است، نمیدونم ذهن که افتاده توی هنر برساخته محض توی فلسفه هنری ها، نه مثلا روی کرده مثلا هایدگری نگه به اسم فلسفه هنر وارد میشه. حیات هم حتی من به نظر میسه تو این افق یه جور برساختگی دارن، اینو دارن بهش ورود پیدا کردن، ولو که این کلمه رو ما خیلی وقتا اینا رو مینیم این آدم اصلا فضای حیات من نمیدونم کتاب های چیز به نظر بعضا احساس میکنه این جریان آلمانی داره وارد میشه اینجا، که تو جریان آلمانی یه تغییر دیگه ای رخ میده. حالا من نوشتم میگم چرا این بحث بحث مزار، یکی تفکیک سوژه و ابژه و قدردان سوژه ها به عنوان موضوع تحقیق، این کلیت ویژگی فلسفه علمه، فلسفه های مضافه همشون سوژه ای رو موضع سوژه رو ابژه میکنند، اینجوری بگم سوژه رو ابژه میکنند نه حقایق خارجی رو. نکته دوم، با آمدن کانت اینها همشون سه تا جهان رو فرض گرفتن، جهان اول، جهان دوم، جهان خارج، جهان ذهن چیز، و با آمدن کانت امتناع پرداختن فلسفه به جهان اول مطرح شد و کار فلسفه منحصر به جهان دوم شد. تصریع بحث های سوژه و ابژه به اجتماعیات تصور سوژه ای را از اجتماعیات پیدا آورد، اینکه اجتماعیات صرفا امور ذهنی و فرهنگی هستند. این حرف زمینه شد با حرف های آگوست کونت که ما روش های مطالعه ابژه های طبیعی رو میخوایم به روش های مطالعه های ابژه اجتماعی تصریع بدیم، این در واقع اینا شدن علوم اجتماعیش. اما گفته اینه که یه مقدار یه کمی رفتن سطح بالاتر از اون فضا، اونا دا نه ما تو از صرف تحلیل فلسفی بکنیم نه از صرف تحلیل تجربی. پس در ضمن جهان دوم من بلیزا فلسفه واقعا میپردازن. خب این نکته های علم قدیم ما برای این گفتم اون تفکیم پایه پارسانی هم تو اینجا همینو میگه. حالا نکته من اینجا اینه که این هم در واقع حالا سیر مقاله پارسا گفتم به سیر مقاله پارسا خواستم خلاصش کنم دیگه امروز دیر شد، یعنی قصدم بعد از ظهر انجامش بدم، بعد از ظهر اومدم یه کاری پیش اومد نرسیدم به این مقاله شد 180 از عنوان سیر تاریخی شکل گیری فلسفه مضاف در قرن 180 هم این ظاهرا تو همون جلسه فلسفه مضاف که آقای رشاد و خاکم بودن اونجا چون بحث کردن بحثو پیاده کردن. میگه اول این شروعش اینه که اولی در یک تعریف درست داشته باشیم باید تعریف درستی از فلسفه داشته باشیم. لفظ فلسفه به چه معنایی به کار برده شده؟ حل مسئله این است که غرب فلسفه در چه معنایی به کار میبرن؟ بعد شروع کرده که در نیمه دوم اصلا من اینا نمیدونم اینا رو خود یعنی شون گفته یکم الان شن میشون که اصلا اصطلاح فیلسوفی آب تو نیمه دوم قرن بیستومه. آقای کابلستون توی کتاب همین تاریخ فلسفهش سر پوانکاره که اول قرن بیستومه 1900 حرفاش تعبیر فلسفه این به کار میبره، این مهمه که آدم به دست بیاره ببینه آیا خود پوانکار اینا این کلمه فلسفه علم به کار می‌بردن یا نه. آقای کابلستون که حالا خودش نیمه دوم قرن 20 داره اونها رو، ولی چون تو کتاب هم تاریخ فلسفه نیا کنین از پوانکار به بعد اون زماناست که کلمه فلسفه علم تو کتابش وارد می‌کنه. مطمئن برای خود من این جالب بود که این واقعا نیمه دوم اگه نیمه دوم قرن 20 باشه تایید منم خیلی درست داره، در واقع کاملا جریان پوزیتیویستی بود که این اصطلاح رو چیز کرد که می‌کند در کنار علوم مختلف. اما بعد این یه نکته تاریخی قشنگ گفت من توجه نکردم. میگه کانت، آگوست کانت در این میگه در واقع این فلسفه مضافه مثلا اگه پوزیتیویست اجازه بگه همون حرف کانت که یه مقداری به کانت نزدیک شده. ببینید کانت چی میگه؟ کانت میگه مرحله پیش از علم مرحله فلسفه است، اون سه تا دوره مرحله پیش از علم مرحله فلسفه است. بعد جالبه که بعد اینو که خوندم یادم افتاد که پوپر یه جایی میگه اینکه مرز ابطال پذیری مرز علم و فلسفه است، بعد خودش اشکال میکنه میگه که میگه ما برخی مطالب داریم اتم رو مطرح اگه اشتباه نکنم اتم رو مطرح میکنه، میگه اتم تو زمان هراکلیتوس و اینها کاملا ابطال ناپذیر بوده، الان اتم شده گزاره ابطال پذیر و اومده تو وادی علم و این گزاره الان کاملا گزاره علمیه دیگه گزاره فلسفی نیست. این به نظر اون جایی که به نظر کاملا تحت تاثیر آگوستون داره حرف میزنه. این در واقع فلسفه اونجاییست که ویژگی علم نداره. حالا مثلا آگوستون میگه ویژگی علم یعنی واقعیه درست حسابی، پوپریه ما تحریف زده. گفته نه ویژگی علم یعنی همین آزمون پذیری و اطلاع پذیری و اینها. کشون میگه یکم خود کانت متافیزیک رو به اپیستمولوژی تعریف کرد و متافیزیک هم کردش بررسی خود چیز بعد از کانت. اصلا میگه خود کانت در واقع فلسفهش به یه معنی میتونی بگید فلسفه علوم طبیعیه، چون اصلا فیزیک براش مهمه و ما در باره فیزیک بحث کنه که ما چرا در فیزیک میتونیم به شناسایی برسیم. این دوباره همون که من گفتم گفتم من سر کلاس میگفتم فرق فلسفه علم و معرفت شناسی این است که فلسفه برای نظام معرفت شناسی در برای واحد معرفتیه بودم توش هنوز تقدر مثلا همین دیگه. خود فضای کان واقعا شما میتونی به یه معنی بگی فلسفه علم فیزیکه، ولی فلسفه علم فیزیک نه، معنی نظام معرفتی، معنی واحد معرفتی که براش مهم بوده. خب ایشون میگه که میراث کنت و تعریف کنتی فلسفه بعد مبادا تعیینی است که او ایجاد کرد. چیزی که ما به عنوان فلسفه مدرن می‌شناسیم میراث کنت که تو فضای کانت رو در واقع یه جور تعیین خاص بخشیده، که فلسفه در این معنا نه حتی در معنای هگلی و کانتی فلسفه توی چیز، یعنی خود کانت هم فلسفه رو در واقع با این معنی کنتی نمی‌بینه. با این توز در نگاه کانت فلسفه با علم جمع می‌شد، اما سخنی از فلسفه مضاف نبود، یعنی علم بدون فلسفه و بدون تحمیل ذهنیت بر شک نمی گرفت. یعنی تو فضای خود کانت فلسفه لازم است، یعنی این عناصر فلسفی است که کمک میکنند علم شود. اما نه تو فضای کانت نه، فلسفه مال یه جای دیگریه. برای همین این تلقی از فلسفه نه توی کانت بود، هگل که معلومه که نبود. و من میگه که بنابراین، حالا من دارم تیکای خاصی از مقاله میگم، بنابراین در نیمی اول قرن بیستم و هنگام شکل‌گیری حلقه وین فلسفه مضاف به علم و مضاف به علم و غیر نمیتونه شکل بگیره یا میتونه شکل بگیره. آها ببخشید دوره قبلش نگم، میگه توی دوره اول پوزیتیویسم فلسفه مهملگوییه، تو فضای کنت هم فلسفه همچنان مهملگوییه، بر همین هنوز محملی برای فلسفه علم نیست. زمانی که حل این ویتکنشن دوم مطرح میشه و در واقع بازه زمانی مطرح میشه و فلسفه هم میتونه حرف بزنه ولو در باره بحث تجربه بزنه، اینجاست که ایشون اون نقطه تاریخی که امکان داره کلمه فلسفه علم به کار بره این نقطه است. شاید به همین جهت هم میگه که منشأش نیمه دوم قرن بیستم. دو نقطه خوب از تاریخیه، نگاه کنید ببینید قبلش بوده یا نه. خب ایشون دیگه میره و میگه در واقع این ثمره میره و شروع میکنه که ادامه توضیح دادن که میگه حالا فلسفه علم دیگه اون بحث فضایی که توی لاکاتوش و کهن و اینا ایجاد کرد، این فضا به شدت به سمت تاریخی‌گری و نسبی‌گری بره، بعد توضیح میده. این تاریخ‌گری که میده آخرش میگه با توجه به این تعریف تحصیلی که از فلسفه مضاف وجود داره، آیا فلسفه مضاف برای ما فرصت یا تهدید؟ خلاصش اینه که میگه در چه فرصت بگه چه تهدید، ما نمیتوانیم فلسفه مضاف به معنایی که در غرب میبنن به کار بردن داشته باشیم به اون معنا، و اگر به کار ببریم بسیار مشکل آفرین است. البته می توانیم فلسفه مضاف به معنی خودمان داشته باشیم، یعنی این فلسفه مضاف با این سابقه تاریخی شکل گرفته و با این سابقه تاریخی به درد ما نمیخوره، چون ما اصلا قبولش نداریم حرفا رو. حالا اگه ما بخوایم معنی خودمون داشته باشیم چیه؟ که ایشون گفتن دیگه، ایشون موضوعی که میگیره این است که ببینید میگه که اخلاق هم از صدق فلسفه است، یعنی همون معنی مطلق علم که علم میخواد شناسایی واقع بکنه، شناسایی واقع رو با همه درشون میتونه انجام بده. کتابهای ما هم علم اخلاق هست هم فلسفه اخلاق، در کتابهای اخلاقی ما هم مباحث علم اخلاق هست هم فلسفه اخلاق.
چه
اسمش
فلسفه
بذاریم؟
اخلاقی.
بله، یه شما این میتونیم بگیم، گفتم تو مقاله تو کتاب روشناسی انتقادیشون گفتم درس قبل دیگه به شما بودم که ایشون در واقع مشخصا به جای کلمه علم سیاست فلسفه سیاست میذاره، همون معنی که قدما داشتن دیگه، قدما اون فلسفه مقسم همون علمه.
نه جواب تقسیم میکنه بین علم کلی و علم جزئی، این تفکیک قائله، هر دوش از صنف علم فلسفه و علم کلی میداند و فلسفه و علم و علم تجربه و بیله و علم میداند و علم جزئی.
خب
به نسبت میاره اینا هم نسبتی که
حالا فلسفه سیاسی چیه؟
فلسفه سیاسی اون مباحثیش که در سیاست مطرح شده زیر حکمت عملی علم شده، برای علم جزئیه نه علمی، به نوعی
فلسفه های مدرن هم یه جزئی به این تعریف.
آره.
میدونم گفتم دیگه. ببینید یه مقصد داشتیم فلسفه، بعد توی اقسام این قسم اول مال حکمت نظری، قسمت اولش این که متافیزیک بود یا ما امور عامه بود، اینم میگفتن فلسفه. آی این حرف شما اینه آی پارسا میگه یه فلسفه داریم معنی علم کلی که اینا هم همشون فلسفه است.
ولی علم جزئی.
علم جزئیه. اما علم جزئیه ولی فلسفه است. یعنی کلمه فلسفه به این معنا.
ولی مثلا معنی معادله هیچ
وقت. گفتم که اینجا معادله فلسفه. معادله علم. بعد ایشون آخرش یه جمله هم داره، خب میدم بگم که حالا گفته چون اینجا چه تلقی دیگری از فلسفه مضاف را از باب همراهی و مشابهت با اصطلاح غربی میتوانیم داشته باشیم. البته این تلقی فلق به لحاظ سوری مشابهت به لحاظ مبنای با آن متفاوت است. فلسفه در این تلقی معنای متافیزیک را ندارد، بلکه گویا نسبت به مضاف الیه خود یک نوع جامعه شناسی میخواهد انجام بدهد. لذا فلسفه مضاف به معنی جامعه شناسی یعنی علم است. حالا مرادش این چی بوده؟
یه مقاله دارد فلسفه علم جامعه شناسی معرفت.
آره
من اینو دادم. چند میگه که اصلا دیگه مشترک لفظی اینجا معنای تحلیل عقلانی و تحلیل جامعه شناختی معرفت.
آره یعنی شبیه اون بحث جامعه شناسی معرفت که ما میگفتیم که ذات معرفت رو بخواد به لحاظ هر قدش چگونه تحلیل عقلی بکنه درباره چیز ظاهرا
خیلی هم مشترک لفظی بودن و کاملا تصریح هست. من دارم
خواهیش. حالا شما که بذار اگر میگنم منم دارم خواهیش یاد
باشیم.
تو همون سایته بدارید تو این کلاسه که
به نظرش بیان آن پاسه خیلی قابل دفاعی حتی اون بحث علمیش.
خب حالا بریم سراغ قابل دفاعیش. من خواهیش قابل دفاعیش بذارید برای جلسه بعد. من یه مطلب دیگه یادداشت کردم برای این جلسه. این یعنی گفتم به کلی گشتم یادداشت پیدا کردم برای جلسه بعد. حالا این داره بگیم بعد تو بحث اعتباریت مهم ما من گفته باشه منتها یه یادداشت دیگه این تو یادداشت پیدا کردم این یادداشت رو فکر کنم من شما بحث کردی شما که بایدی شما که بحث باشی یادم جن
91
که به شما که علاقه نرشت این 93 تو نرسه بودی گفتم نه برای شما هم نکشم برای چی ده اون که ما میخواییم وارد یه وادی بشیم که این وادی کلی مشکلات داره چجوری وارد بشیم گفتم یا نگفتم فکر کنم به شما نگفتن تو جامعه شناسی معرفت اول جامعه شناسی معرفت ممکنه گفته باشم اگه گفتم ببخشید تکراریه
نه خوبه من استفاده
ببینید این من توی دست جامعه شناسی معرفت چون خیلی درد هم بود اونجا شکل گرفت تو ذهن هم حتی برای روش زدن برای بحث علم دینی رو گفتن
تو جامعه شناسی
معرفت
تو جلسه
علم دینی
اختصاص
دادی نه نمیشم علم دینی دکترا اینکه یاد یاد یادش میکنیم بعد یادش این یادش اون یادش میکنیم یعنی چی بود اینا هم بر هم ببینید اون نکته من از این زاویه علم دینی گفتم که به اینجا هم مربوط میشه به اون بحث شما شناسی معرفت هم مربوط به این فلسفه علم مربوط میشه اونم اینه که من گفتم توی تقسیم خیلی کلان میتونیم بگیم ما میخوایم توی زمینه بریم مطالعه کنیم این زمینه که میخوایم مطالعه کنیم در این تقسیم خیلی کلان دو حالت ما در قبال اون زمینه داریم یا حالت قبول یا حالت رد عموماً فضای علم تو حالت قبوله. منظور حالت قبول چیه؟ یعنی شما هر وقت هست میره دانشگاه نمیره دانشگاه که این رشته رو رد کنه. میره دانشگاه که یاد بگیره مطالب رو. آموزش پرورش همینه. منتها من خودم مثال زدم اینو میگم. یا شاید در نظر بگیرید شما مثلا احساس تکلیف میکنید بریم وهابیت جواب بدید. و بعد میبینید اگه بخوام جواب جان بدم بعد درستای بدونم چیه. بعد استن اصلا وهابیت ولش کن برید آتئیستا که حرفشون خیلی قوی‌تره. تو این وهابیت خیلی ابزار سدی یادم ولی بخونید. یه آتئیستای خیلی حرفه‌ای میخواد برید جوابش رو بدید. خب برای اینکه جوابش رو بدید بعد دقیقاً بدونی چی بکنه. برای اینکه بدونی یک راهش میگه برید دانشگاه اون رو درس بخونید. برید لا دانشجو نه کتابش رو بگیر بخون. حالا کتابا رو خونید خود فردا آتئیست نشین. یعنی منظورم این بود. یعنی شما در مجموع دو تا فضا هست. حالا من با این تذکر که پارسلم توی فلسفه علم داد با هم جلسه قبل گفتیم ما اون جامعه شناسی معرفت به نظرم خیلی واضحه که چون اصلا ما با نسبیگرایی کلا تا میشتنی نسبیگرایی دست باهم میلرزه یعنی موضعمون نمیتونه موضع خیلی موافق باشه فلسفه علم هم یه فلسفه است با این سابقه ما میخوایم وارد این سابقه بشیم که جایی هم هست که کار شده آخه اینا مهمه یعنی شما گفتید من هر کی یه نفر میتونه بره جواب بده نه سالها ذهن روی فکر اصلا ذهن کافر ذهن نمیدونم ملحد اما عقل به خدا داده سالها رو وادی کار کرده این خیلی فهم میکنه با عقلی که روی این وادی کار نکرده خیلی طبیعیه که اینکه کار کرده شما یک کار نگری رو در زمین که علماش این در حدود که منطق سنی نشین چیزه با این ذهنیت که آقا کاری نداره رد کردن سنی، گفته آقا مناظره کن، رفته مناظره کرده بوده، سریع توی مثلا نیم ساعت اول تقریبا تمام کرده بوده، یعنی تمیه استدلالش با اون وقتی فکر میکنن به هر استدلال شما لکل اون چیه مغلط از ذهن لکل من هست فهمید تو نجمه ها هست که برای هر مطلب راست یک کجی درست کردن، برای هر راهی یک بیراهی درست کردن، خلاصه اون فکر میکنه که هر چی شما گفتی چجوری جوابشو بده. این بنده خدا تو نیم ساعت اول کم آورده، حالا اون شروع کرده اونجایی که شما حواست نیست رو. تا حالا تجربه داشتی با وهابیا مناظره کنید یا نه، بحث کنید یا نه؟ من توی من حالا خوشحال شدم قبلا این مقداری درسای مفیدی ذهنم آماده کرده بود، بعد خدا شکرم بعدن اون رفتم، بعد رفتم با اون بحث کردن دو سه جا کم آوردم، یعنی که من اینا رو اینجوری کنار هم نذاشته بودم، اون سه چهار تا یه دفعه می‌ذاره کنار هم که شما قبلا فکر کنید خب سال‌ها رفتن روش فکر کردن که چیکار کنه. خب حالا عرضم اینه، خب تو این وادی آدم باید جدی بگیره مخاطب، جدی گرفتنش اینه که خب حالا ای من جدیه نه فرد وسط مثل اون بشم چیکار کنیم. حرف من این بود تو فضای عادی این است که توی فضایی که علمی رو که قبول داریم روال من خب اونجا که بحث کردم گفتم چون همه طلبه ها دارن از این فضا درمیان من که روال عادی رو توضیح بدم. آه روال عادی داریم، روال عادی اول آموزش است بعد پژوهش، قطعا این خیلی مهمه که الان متاسفانه حضور انگار ضعیف میشه خیلی به من دارم. این که اون من نمیدونم کی طراحی کرد نظام حوزه رو سطح خارج، ولی خیلی ذهن قوی بوده. شما اول یه دوره سطح داشته باشید، یعنی متن رو بخونی استاد دفاع کنه از بعد به شما نشون بده چی بلد نیستی و نشون بده این نظام معرفتی کی شیخ انصاری بعد اینکه کتابا عوض نمیشه به نظرم خیلی چیز خوبیه، چون نداریم ما شیخ انصاری کتاب بنویسه به جای مکاسب، نداریم اخوند خراسانی کتاب بنویسه به اندازه، یعنی اخوند کفایه به شما نشون بده اصول فقه کار الکی نیست، طرز حساب خیلی جدیه، برای همه میتونن تعلیق بهش بزنن، میدونی شما یه جاش گیر بدی اما میتونی نظام معرفتیشو طراحی کنی که نظام سازی میگه اتفاقا همین فقه نظامش در میاد. مثلا کی میتونه نظام در بیاره؟ کسی که در آورده نشون داده. برای شما نمیتونی جایگزین مکاسب به راحتی کتاب بکنی. محمود مظفر که واقعا مجتهد مسلم بوده اومد اصول فقه رو نوشت که پله پایین‌تر از کفایی است. این خیلی مهمه ها، یعنی من گفتم این چقدر آدم عاقلی بوده، یعنی میدونه که به جای کفایی نمیتونه کتاب بنویسه، با اون که خیلی آدم قویه، شما میخونی اصول آدم معلوم آدم قویه، ولی میگه خب من فعلا این پله پایینه رو محکمش بکنم، شما به جای اصول مظفر رو نمیتونی کتاب بنویسی. ای دقت کردید این احساس من دارید یا نه؟ این اصول مظفر میدید برای کسی که میخواد ورود پیدا کنه همه اقوال رو میگه، محکم هم میگه، میذاره جلو شما مگه تو این هست حلش میکنی، میری تو کفایه دوباره یک افق بالاتری از معرفت داره مطرح میکنه برای این نظام معرفتی قوی پشتشه. شما برای همین هرچی این تعلیقات داره که شما میبینید هی به اینش که میبینم، به اونش که میبینم، به اونش که میبینم، همه حرفا رو جزءاً رد میکنن اما نمیتونن کلا ردش کنن. لاغر من ندیدم که یه کسی میگه شالوده معرفتی میذارم جلوی ببین، اما آخون در قبال رسائل این کارو کرده. ببین مثلا کجا من یادم که جایی که یادمه که این کارو کرده، اون تقسیمی که شیخ یاد میگه که شما یا یقین داری یا شک، طبقه بندی اولی که انجام میده یا یقین آخون چیکار کرد یاد نست یا نه که میاد میگه که یا علم چون داشتی خدای اول بحث علم که میخواد درک کنه میگه یا زن اعتبار انصدادی هستی یا سه تا گزینه میاد که سه تا گزینه با گزینه شیخ رفتی نداره. اون استادش مفصل این بحثه که چجوری شیخ یه نظام معرفتی چیره توی نظام معرفتی کل مباحث رو قرار داده، آخون چجوری نظام معرفتی رو به هم زده، یه نظام معرفتی چیره که حالا توی نظام معرفتی همه مباحثش معنی پیدا میکنه، استدلال های بعدش معنی پیدا میکنه. خب حالا خب برای همین گام اول آموزشه، یعنی اول شما تلمس کنی بفهمی او دقیقا چی گفته، گام دوم شد درس خارج که حالا من بیام روی اون حرف بزنم، من خب حرف خودم بزنم، من خب نقد کنم، من خب اصلاح کنم. این تو فضاییست که علم عادی پارادای میشه عدد کن پارادای میشه علم عادی میشه تا میرسه به بحران، هم از دل علم عادی در میاد، بحران از بیرون علم عادی در نمیاد تو این فضا. یعنی خلاصه متفکر اینجا معماهایی میبینن، معمای حل نشده زیاد میشه، کم کم به بحران میرسه، یه پارادایم دیگری کسی پیدا میکنه میاد اینو میذاره زمین. خب این یه فضاست. اما فضایی که اونجا اونوری باشه چی؟ فضایی که ما نمیخوایم بریم تلمذ کنیم. خب نه تلمذ کنیم چیکار باید بکنیم؟ من یه وقت اینجا در قبال این حال شما میگه 40 سال، 40 سال خیلی زمان کمیه. من به نظرم دو تا آسیب جدی داره. این دو تا آسیب من نوشتم، یکیش توهم فعال بودنه، یکیش هم منفعل بودنه. کسی که وارد این وادی جدید میشن تو دسته دوم دیگه وارد شدن، این جایی که شما میگه من این بستر رو قبول ندارم، نمیخوام برم توش که هضم بشم، میخوام برم توش که باش دست بیاره بشم، بعد دست بیاره بشم که حرفم در بیاره. اونه که یه بار با مثال من یه فرق داشت، شما با آتئیست فقط میخوام بری آتئیست رو ردش کنیم، اما تو فضای علوم انسانی اینا ما میخوایم بریم حرفم بزنیم، نه که فقط رد کنیم. تو اینجا برای این مقدار چیه این حرفمو ناظر به این فضا دارم توضیح میدم. منفعل بودن که خیلی رایجه، این است که چیز من نوشتم میدان رو به فضای کلاسیک واگذار کردن و به قرب بسنده کردن و بعد بیرا گفتن و همین که این فاجی همه چی غلطه، این کاری که همین داریم میکنیم که وضعیت فعلی. توهم فعال بودن منظورم چیه؟ این است که این نکته که شما گفتید این است که افراد به عمق مسئله مخاطب پی نبردن، بعد شروع کنن تئوری دادن، بعد کسی اون افرادی که تو اون بستر هستن گوش نمیدن، حرفایی اعتنا نمی کنن. من اینا چی این توهم این گرده چی دار میکنن؟ میگن آقا اینا بدن، توهم توته میخوان ما رو بزن، اصلا اینا دشمن ما. آقا بابا جون تو اگه وارد میشدی میفهمیدی حرف تو حرفی نیست که او بخواد توجه کنه بهش، که من میگم الان ما با این مشکل شما گفته با این مشکل مواجهیم. خب برای اینکه گفت میتازه مشکل مواجه نشیم چه کار باید بکنیم؟ من نکتم این میگم این وضعیتی که خیلی مبتلاه. من گفتم که اولا این که ما باید راه حل کلی من که تو کتاب علم دینیم گفتم اما بهش خواهی الان فکر نمی کنم هیچ گزینه رقیبی داشته باشه. تمام تئوری های موجود تو این وزنی می گنجه تو کتاب گفتم کنم توی 8 دیدگاه تو علم دینی در آورده بودن، گفتم هر 8شون عملا تو راه حل همین رو میگن، حتی دیدگاه مهدی نصیری که میگه همه چی بریزین دور، حتی اونم ناخودآگاه، ولی اون سریع مخالفه ها، ولی اون یکی الان عملش اون این راه حلی نیست جز همینه حسرم، جز میراث سنت خودونو خوب بفهمیم، عمیق میراث غربی هم عمیق بفهمیم، هیچ گزینه دیگری من تو ذهنم نیستم. یعنی به نظرم هیچ گزینه، یعنی تا شما دو طرف رو عمیقا مسلط نشید نمیتونی پل بزنید، نمیتونید اون رو به چالش بکشید، چالش که حتی ایجاب بیارید. خب حالا برای که این میشه یه حرکت رفت و برگشتی، این حرکت رفت و برگشتی، این ورش خیالون راحته تلمز بکنیم، حالا میخوام بریم سراغ اون ورش که چیکار بکنیم. من یه 7 تا گام شمرد، 7 تا در واقع توصیه، چی میگی توصیه اخلاقی، توصیه 7 تا نکته. این نکته ها محصول سالها مطالعه و تحقیق این چاخانایی که همه میگن نه ما یه استادی داریم آدم خیلی خوشفکریه، این جای مفیدی گفت نه، بعد خیلی وقت از نکته هایی که ایشون یار ورود تو مسئله پیدا میکنه من از اون استیاد کردم. میشه این هفته رو اگه دوستان اضافه کنن خوب اضافه کنن. من هر کدوم هفته به نظرم یکیشون گفتم یا بس کن کنم آجا من همین یه نکته رو کلا اونم از شما گرفته باشم در هفت پشتم بسته واقعا چیزه. حالا قبلش من اینم بگم، آیه دینانی میگفتش که من در عمرم آزاداندیشی مثل الله طباطبایی ندیدم. میگه شما میتونستی هر حرفی رو در مقابلش بزنی، آزاداندیشی یعنی این همه حرفا رو میتونست در مقابلش زد و میشنید و اگر خطا بود حرف خودش میپذیرفت. اون وقت من این رو تا قبل از اینکه آجای مفیدی رو ببینم ندیده بودم، یعنی گفتم نمیفهمیدم آیه دینانی میگه خیلی کیف میگه آیه دینانی یا بپرسید و یا باش پرسید کدام جای مهمتری چی به تو علامه دید چی میگه آزاداندیشی. گفتم با فیلسوفان غرب و شرق زیاد صحبت کردم هیچ کدوم آزاداندیش نیستن و ایشون با همین میگه. من یه جای مفیدی دیدم اینو تجربه کردم حالا گفتم گاهی وقتا از الان تازیه مقداری افراد دیگه جایی کمتر میان همون قدیمی هستن دیگه این چیشته ولی خیلی وقتا حالا این یعنی جایی که جایی دیان افراد اینقدر که تذکر میدن بعد نمیشه. اون موقع من میرستم استاد نکاسه من میومد طلبه های سال دوم سوم میومدن بعد به احنی طلبه سال دومی سوال میکردید ما غالبا اینجوریم تا سوال میکنیم میفهمیم که سوالش چیه. الان شما سوال بودم من شیریه میاد رفت شما دیگه بالا اینجوری دیگه میفهمیم سوال چیه پاسخش هم میدونیم چیه. این که سوال میکرد من پاسخش میدونستم چیه، اولا کشی گوش میداد این خودش تمرین سختی هایی که مثل همین کنی خیلی کن 5 دقیقه برای سوال میکرد میدونی 5 دقیقه سوال کرد یعنی چی دیگه برگوی یا نه بعد از 5 دقیقه سوال از تو سوال اون یه نکته علی حرف خودش در می آورد که من میخوام قسم بخورم اون مخیلش هم چیز خطور نمی کرد، ولی در می آوردشون، در می آورد حرف خودش رو به چالش میکشید، بعد شروع میکرد ببینه میتونی چالش حلش کنی یا نه، که اینا میگه خیلی کار عجیبی ها. بعد به همین وقت من دیدم باید خیلی آدم قویه، آدم میبینه تو کلاساش خودش داره روش میکنه، باید خیلی قوی این آدودنجی این کار رو میکنه. آره من میفهمه تو کلاس که خودش هم داره روش میکنه، با اینکه از انقدر ابهتش منو گرفته یارش کتاب آقا من 200 سال کار علمی بکنم فکر نمیکنم به امروز شما برسم. تو تقریبا همه حوزه رو کار کرده، فلسفه، فیزیک، ریاضی، منطق. ها قراره من تغییر نکنم به هیچکی نگم شما نشنوید، من میگه اس ندارید چون در اصلا بحث ما رو گفتی نگو فلانی گفته این تیم که اینم اولیش اگه خواستید من اون بحث ارتباطیات ایشون رو دست که 30 خوبه جلسه شد من اونا رو همه رو پیادون کردم، بعد کلش رو تو 4 صفحه خلاصه کردم دادم خودشون تایید کرد اینجا آوردیمش. حقیقت و نحوه اعتبار اولی مطلب اینجا اینه، منتها ایشون استراد هیچ اسمش داره آخر راضی کردیم مثل شیخ حسین یزدی اینجا ببینیمش. اینا دیگه من ضعف شده شو ولی
آقا
آبید شاهد ببینید دیگه درست آقا آبید شاهد من نرفتم اما تو ایشون کلاسش من یه پرسیدم سرعتشون
گرفتم یک دو ساعت
نه دیدن ایشون رو و بعد من تو پرسیدم یک دو ساعت میرفت کلاس گفت خصوصی باید ازش اجازه بگیری و سخن بده نه مفیدی اما مهم تر داره
نه
این هفتا من اولیشو اینه که گفتم اینه که آره شاید اینه که همه چیز واضحاته از اشرا شاید واضحات باشه ولی من خیلی مهم بوده مطالع ایشون واضحات بود دو بخش
اما
تلمذ به این معنا که ببینید یعنی شما وقتی که یه آدمی رو قبولش دارید چجور به حرفاش گوش میدید؟ یعنی یه کاملا این که بپذیرید گوش میدید، بناتون برای نیست که حرفاشو بذارید کنار، اما اینجا ما نمیخوام با اینجوری بینیم زانو بزنیم هرچی گفتن گوش بدیم. اینا که دارم میگم حالا ببخشید من یه تبلیغات کردم شما ببینید که همش جزء توضیح واضحات بود گفتن نه همون تو من برای من خودم مهم بود. من هفت تومن داشتم اولش تیتریش داشتم مطالعه مشتری پرور، اینا به خاطر اینکه یه بار ازشون سوال شد که آقا بخواد کسی با مشتری چجوری مطالعه کنه یه توضیح داد، من دیدم خیلی توضیح خوبی، بعد ایشون تو کل درس میگه تو درس حوزه‌ای هم داره ایشونو میگه من تو من برای این دن میگم گفته دارم برای شما اینا رو یادتون من و بخش آقا دیگه کاملا تکراری شما
نیست تو یادش من دوباره پیدا کنم
ببخشید خلاصه این نکتهشون این بود خیلی هم کاربردیه که میگفت شما هر مطلبی که میخواید بود افتیشون نمیگم به جایدن افتیشون تو فقهش هم همینطور توی اصولش هم همینطور هر مطلبی رو میخواید واردش بشید اول مسئله رو که فهمیدید در حالی که ورود بده بدید مسئله رو که فهمیدید کتاب رو بندید شروع کنید فردای خودتون رو بدید و وقتی که فردای خودتون رو دارید حالا بهش شروع کنید مطالعه کردن
فکر کنید
و اون مقدار که میتونید مثلا اگه مثلا بحث حدیث حالا اگه فقه باشه احادیث خودتون برید ببینید بعد ببینید شما چه فردایی میرید تو اینجا بعدش حالا شروع آتیش رو تو خود فقه رو بگو بعد حالا شروع میکنید متن فقه نگاه میکنید حالا ایشون تو فضای تلمد اینو میگه من مثالش رو تمام بکنم بعد شما اینجا میشید تطبیقش بدید گفت بعدش میبینید که از هر 10 اوایل که از هر 10 مورد 9 مورد فضاتون اشتباهه اما کم کم میفهمید که چرا اشتباهه میفهمید که اون متفکره چه جوری فکر کرده چه جوری این حدیثا که جلوی تو بود جلوی اونم بود او به یه چیز دیگه رسید گفت در یه فرآیند دو تا خاصیت داره یکی این که میفهمید او چگونه رشد کرد نکته دوم که گاهی وقتا ذهن بسیط شما نکته‌ای مییابد که ذهنای کلاسیک به خاطر که تو کلاس قرار گرفتن چرا نمییابد برای شما میخونی میبینی فردا شما با اینا فرق داشت اما حرفا اینا فردا شما رد نمیکنه گاهی وقتا درد میکنه گفت دو مورد چیه یه مورد گاهی وقتا میبینی گاهی همون قول رایجه اما گاهی وقتا نه یه مورد که میبینی با قول رایج فرق داره حالا کم کم اینها عناصری میشه اون آزاداندیشی رو به نظر من تقویت می‌کنه که بعد برای من این تیکه آخرش منظورم بود که شما اگه بخواید مطالب بخونید قبل از اینکه مطلب کامل برید جلو صورت مسئله شکل گرفت یه تأمل جدی خودتون داشته باشید که این مسئله ما چه موضوعه حالا بعدا می‌خونه اشتباه فهمیدم هر چه فهمید صورت مسئله اشتباه فهمیده دوباره این تأمل رو داشته باشید. نکته دوم من اسمش برای که با مأنوسات مرایج باشه گذاشتم تقدم جدی محکمات بر متشابهات اصلا یه جوری ادبیات دینی استفاده کنم که کسی مناقشه نکنه توش اما منظور رو بگم اینکه ویژگی که خود ایشون داره و چیز ایشون کلمه ارتکاز زیاد میکنه برای میگه که ارتکازات هم ما غالبا بردیم تو احاد ادبیات اما ارتکاز یعنی میگه که رسوخ داده زن کزنی ما تو هر وادی که وارد شیم یه ارتکازات داریم که تو ادبیات دیگه بهش میگن محکمات. این محکمات رو به هیچ عنوان نباید فدا کنیم برای متشابهات. بعد مواردی شاید تازه که داره بحث جزئیات ایجاز داره مطرح میکنه اینها، اینجا خیلی مثالاش خوبه، تو خیلی وادی این دیده میشه. ببینید وقتی که شو اینا دارن اون وریا رو رد میکنن، تو این جزء چیزی که تو مورد عمل تو ذهنم حضور دارن، میخوان جزء لاجزا رد کنن، یه برهان میارن که برهان شما کاملا رو فضای ارتکازات حرف اون رو رد میکنه، لهش میکنه، نابودش میکنه. خب بعدش حالا جالب میشه، بعد میری جلو، حالا حرف اون علیه ما، حرف اون علیه ما یه چیزی میگن که شما کاملا میبینه که ما ارتکاز اینجوری میفهمیدیم، اینکه خلاف برهانه. باید که خلاف برهانه اون طرف رو کنار گذاشته میشه. بابا اگه شما اینجا با ارتکازات رفتید اونجا هم با ارتکازات بیا، فقط هم اگه یعنی برهان اون چیزی که ما فعلا چیدیم رفتیم جلو، ما با این برهانمون رفتیم جلو، یه تلقی شکل گرفت تو ذهن ما، یعنی اون ارتکازات یه تلقی شکل دادیم.
من
گفتم محکمات دیگه دارم میگم، یعنی اون چیزایی که شما در مقابل مثال کمی از بحثی که من استفاده خواهم کرد، این که وجود اوسع از واقعه، اوسع داشت چیز واقع اوسع از وجوده، یا نفس الامر اوسع از وجوده، یه مبانی است که من دیگه پذیرفتمش از فضای صدری دارم، برای همین هم اصالت وجودی راست میگه، هم اصالت باقیتی ها. ببینید میگه میگم با ارتکازات در میفته افات چیز میکنن، بعدش یه دفعه چیز میکنن وای میسن در می یه جایی که خیلی قشنگ نشون میده الماهیت و من حیثیه اعتبار ارزین الماهیت و من حیثیه لیست الهیه لا موجوده ولا معدومه، اعتبار ارزین اعتبار این ممکنی ها نه اعتبار ارزین ممکن نیست، اما جمله درسته. حالا چون اعتبار میدیدی چیز من سبزباری بحث سنگینی کرده روش، تو خود اسفارم اگه اشتباه نکنم، من سبزباری تو اسفارم یه دعوای سنگینی شده روش که آقا این لا موجوده ولا معدومه، من رو سبزه حرف میزنه که آقا جهودی خیلی عصبانی میشن، ایشون تو حوزه حسه ای از واقع ارتکاز نقضی ممکن، تو همه حسه ها ارتکاز نقضی محال است، تو حسه ای از واقع ارتکاز نقضی ممکنه. خب خب این چرا؟ چون یه چیزی در یعنی این که آدم میفهمه ماهیت به ماهیت نه موجوده نه معدوم، چون هر کدوم بگه غلط این ارتکازیه. اما حالا از اون طرف هم ارتکاز نقضی تو وادی خود ارتکازیه. حالا ما دوتا ارتکاز خوردیم چیکار کنیم؟ سریع به خاطر یه ارتکاز یه چیزو کنار بذاریم، بگیم ماهیت من حیثیه اصلا هیچ چی نیست، ندونی اصلا فرش نکردیم. مثلا این مثالای خیلی خوب گفتم جو که علامه علامه تازه که واسه آزاد اندیشه ارتکازو کنار گذاشته. چرا؟ چون که اصلا فضای کلاسیک انقدر سنگین وارد میشه نمیتونی در موردش بایستی. خب علامه اصلا از وجودی اصلا خیلی محکم، خب واقعا مسابقه وجود میدونه، نفس الامر مسابقه، چون اینو مسابقه وجود میدونه، ببین تو قضیه سالبه چی میگه، این تو قضیه نیست بابا، قضیه سالبه قضیه است، گفتم جلسه قبل بحث شد، قضیه سالبه قضیه است یا نه، ما میفهمیم قضیه گفتیم، بعد این مفیدی میخواست اشکال بگیره به علامه اینو میگفت، میگه قضیه چون علامه میگه قضیه سالبه عدم الحکم، دیدید یا نه، میگه حکم به عدم نداریم، عدم الحکم. خب میشه میگه قضیه سالبه ضروریه چی چیه؟ آیا سالبه ضروریه با سالبه فعلیه فرق داره یا نه؟ یا شما میگه اینجا پراید نیست، یا میگه امتناع نقلی محال است، محال است هم عدم الحکمه، یا به ضروره داری حکم میکنی که هست. یعنی ما یه حوزه هایی تو واقع داریم، اینجا کلمه وجود پوششش نمیده، مثلا خود حوزه ماهیت منعیسه، خود حوزه اعدام که اعدام اون آقای معارفیه که عباس معارفی اون کتابی که نوشته، ایشون مفصل اعدام و وجودای فرضی هم پذیرفته، ولی ما فیلی بحثشیم 13 تا وادی رو حداقل رو پیدا کرده که واقع هست، با ادبیات وجود عدم نمیتونی شرحش بدید، چون نمیتونی شرحش بدید، بعد چون وجود عدم تو وادی خودش خوب حل می‌کرد، ما داریم در مقابل اعتقاد علامه میگه عدم العله علت بیت اصفار، بحث جالبه، عدم العله علت لعدم الوجود، آره یا نه؟ آه معلوم عدم الا علت، همون گونه که علت علت است برای معلول، همه میفهمن عدم علت علت است برای عدم معلول، یعنی اگه علت نباشد حتما حتما معلول نیست تو علت فلسفه، این واضحه. علامه این چیکار میکنه عمومش؟ یعنی آخه مگه میشه؟ چون این عدم علت باشد برای عدم، این مجاز مجازه یا نه حقیقیه؟ این جمله تو رسه منظورم برسونه؟
یه مقدار شبیه چیز نمیشه ارتکازات، یه مقدار شبیه اینتویشنش شده.
آره 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 خیلی مهم از میشه. منتها این کلمه یه دیگه ما گوشیم چند بحث نیم که شما میگید، میگفتش که یا شود که داریم میگیم کاملا حیث شخصیش غلبه داره، ارتکاز که داریم میگیم حیث عمومی، یعنی تو هر ذهنی میرید اینجوری است مستقره. شما اگه هر زمانی با این مخالفت کنی یه زمانی دوباره حرف برخواهد گشت. ببینم به این فرقش خوش
شود عام
میگم شود عام مثلا یه شود عام شد
شود عام
مردم
مثلا، یعنی انسان ها مساس داره خودش یه جوری عام میشه.
بله بله همین حالا اصلا همینه تقدم مکرر شد اینه. یه شما یه جایی حرفی داشتی به خاطر یه چیزی که نتونستی حلش کنی، ما تو قرآن خیلی بازه این دیگه، چون نمیتونی چیزی حل کنی، حالا در مورد خدا حرف دیگه بزن. اون نشد این دو بار قلبه. نکته سوم من اینو میگفتم، این اینقدر کاربردیه، اینقدر کاربردیه، من بهش میگم اصلا در شما فقط همین یه نکته رو یاد گرفته باشم برای حرف باشم بس. اینقدر تو بحثای مختلف، یعنی چون این تعبیر زیاد داره آقا، کلاس این بحثای کلاسیک موجب شده ما اینجوری فکر کنیم. این یعنی آدم حواسش باشه یا چون کلاس مرتب همه اینجوری سامان دهی کردن ما داریم اینجوری فکر میکنیم، یا نه چون واقعیت اینجوری داریم اینجوری فکر میکنیم. این یعنی بی در پیکر حرف زدن نیست، برای همین شما تو ارتکاز رو به هر کس بدی میپذیره. آقا فهم دار برای فرنگستان و نمیدونم چیز دیگه دارم، همین در واقع یکشون با این مهم حرف رو نیگه کچه با همینه اراده بر علم و قدر کجا ارتکازیه، خلاف ارتکازاته. خب نکته سوم اینم به نظرم با همون ردیف خیلی کن، من ساده شو نمیشتم پرهیز از تعمیم های ناروا توضیح بدم. از این نمیدارم آمو خاص منبرش هم بعد دفعه ممکنه آمو خاص مطلق هم باشن، حالا خیلی تقسیم من تقسیم عقلی نیست. ببینید ممکن همین زیر قبلی همشون همین نگی میگن همشون زیر قبلی بیاد، اما یه وادی است که آدم توجه کنش خوبه. خیلی وقتا ذهن ما تو شناسایی واقع میره توی جای واقع، واقعا هم به دست میاره، کاملا درست به دست میاره، اما ذهن ما خیلی تمایل داره که این رو تسری بده به همه جا. من گفتم ما فلسفه با جناب داریم رشته معماری، بعد ما فلسفه که همه جا خودو به محیط می‌دونیم، برهان آوردیم که ما همه جا می‌تونیم وارد شیم. بعد این بنده خودم که معماری با معماری همه جا وارد می‌شد، یعنی به هر مطلب فلسفه می‌گویم به لازم معماری کلمه معماری چیزی شد. بعد اینجا برات خیلی چیز بود، یعنی بعد حالا واقعا ما هم می‌تونیم همه جا وارد شیم، اینا که به خودمون حق دادیم. یعنی یه حرفی می‌زنیم، این حرفه هسته واقعی که به چنگ آوردیم و فعلا به سایر همین مثال نسل امر وجود مثال خوبی براش، یعنی وجود واقعا اصالت با وجود تو حوزه وجود آدم. ببین اصلا مثال بگم که ما چیزی داریم تصریح میدیم، ما برهان اصلی تو اصالت وجود چیه؟ اینه که ممکن که زوج ترکیبی از واجب و امکان به این قراین وجودش هستی حرف اصلی میزنه اصل ما. خب شما حوزه بحث کجا بود؟ تو حوزه ممکنات بود. از کجا میدونی واجب هم این حرف توش بیاده بشه؟ تونستم حرف هم برسونم؟
زوج ترکیبی نیست.
برای همین این دعوا اصلا میشه دعوا رو کشون اونجا بگیم اصالت وجود تو همه جا از جمله تو واجب؟ یا نه نمیشه کشون؟ ما فعلا که الان همه میکشونند، یعنی یا نه اصلا اونجا یه وادی دیگری، یه جور دیگری باید بحثه. نه معطل بشم، ولی میخوام فقط این برهان شما تو کجا داشت حرف میزد؟ این حرف شما تو حوزه ممکنات تو حوزه ممکنات بود، نه معنی که آقا نمیشه خدا شناخت، ولی این مصب به برهان محل ممکنات بود. خب مصب به برهان محل وادید شما تو حوزه هایی که اصلا از تو حوزه استحاله، حوزه ممکنات که نیست، میتونید این رو پیاده کنید که بعدش اون بحث جمله سالبه و جمله ضرورت سلب و اینا. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی شما یه حرف رو من مثال خیلی واضحش که ماها راحت متقاعد میشیم اینه، ماتریالیست ها هرچی در عالم ماده میگن راست میگن. مشکل این چیه؟ مشکل این است که کل واقع رو از این یه اسم میدونن این دعوا رو همینجور آدم همیشه ادامه بده، یعنی هرچی که فهمید همیشه اگه یه چیز دیگه باشه مواجه شد اصرار نداشته باشه زیل این دعوا، توی زیلش بیاد خب خوبه. نکته
سوم
چون ناقص ماست چی؟ میدونم اما هشدارش خوبه، یعنی آدم وقتی به آدم گفتن یه لحظه تأمل میکنه ببین من اینه که بردن اینجا واقعا اینجا میرم، چون خیلی وقت چون وقتی فیزیک الان این که وقتی فیزیک رو داری واقعا این فیزیک داره تو زیست شناسی هم حرف میزنه برای شما، ماتریالیست رو دارم میگم، یعنی واقعا امور جسمانی هم خیلی از عناصرش با اشعه ها و با مغناطیس و با نمیدونم نیروهای هزارت نیروی که الان کشف کردن شما میتونید این زیست رو تحلیلش کنید. اما حالا اما اینکه همه چیز فقط این است، این محل نداسته که باید هشدار بده به خودش که خب نکته بعدی این است که این از جایی که ما موجه بشه در مقابل اعتقاضات رو وایستیم مثلا جذبه تجزیه و چیز هم ایشون داره میره جلو همینجور داره میره جلو میگه آقا این برهان این درسته، برهان اون معنی هم درسته. چرا؟ نه چون هر کدوم حسه ای از واقع رو محور قرار دادن تو حسشون این اصالت ریاست اصالت ماهیت این میمن اصالت ماهیت عدلش رو بخونید درست میگن چون تو حسه ای که اونا میگن اصالت با ماهیت اصلا شما برو سراغ علم خدا اصلا با اصالت وجود نمیتونی یک قدم از قدم بردی اصالت ماهیت همچنین دست رو میگیره میره جلو عین ثابت خلاص هست یا نیست. اگه هست پس اینا که ما هم هستیم در علم قبل از ایجاد علم قبل از ایجاد هم فکر کردیم
خیلی دشواره.
علم قبل از ایجاد اصالت ماهیت راحت است، هیچ مشکلی نداره، وجودی نیاز نیست باشه.
چی؟ عملا مکمل یا بگیم پیش فرض این با علم پیش فرض این بعد است به نوعی با علم بودن در این که بیرون عالم بیرون خودش رو به مرور رو مثل و طبق معادلاتی که خودش بیرونه احتمالاً از مامان کشف میکنه بدون مثلا زاده و دیگه بخواه استفاده رو کنیم نوعی قایل شدن اون نیست
برای ما انسان های ناقص بده نه اینکه واقعیت غیر از اما نه اما اینو بگونه تو
تابع تلاش ما نیست بزن من تابع منطقه ما نیست
نه این نه اینکه ما کم کم بر ما منتشر میشه در دوز اما مثلا شما میتونه انسان معصوم داشته باشی به معنی که ما خب از غیر معصوم همین مگه غیر از این است ما کم کم واقع رو میفهمیم اما اگه اون نمیگذارد ما بفهمیم اگه معلومش میخواد سلبی و دلیل بیاره من نمیدونم یا شما سلبی میخواد که اون نمیگذارد ولو که من بینم فعلا زمانه اش نرسیده است پس نمیتونی بفهمی
یا قرانیش چه غیب دیگه
چی
از قرانیش غیب
خب غیب رو میشه شناخت یا نمیشه شناخت
چرا به مرور شما همیشه غیب به مرور از همیشه در حال
میدونم اما اخه میخواد این جمله که شما گفتید من
فعلا نه
نه ما این جمله یه بار میگه اون نمیگذارد فعلا بشناسیش این ما میخوام این بعد دلیل بیاره باز نمیگم نه یا آره یا میگه که کم کم میشناسی خب کم کم که مخالف داره من برادر اون حرفی که نمیگذارد مانع میشود اینجور باریه که این بعد دلیل بیاره با این حرف
این از روش در میاد دیگه اون که نمیگذارد
یعنی
از روش ما در
میاد از روش موجود این من این درسته از روشی که فعلا ما احاطه کردیم ما همه واقع رو در داریم برای منطق ارسطویی همه روز منطقی
که میگه که موضوع خودش روشش رو پیشنهاد
میده اگه شما روش
بهتر
تحمیل بکنیم
گریزان میشه
اینو شاید میشه
من
نبسته
شد
حالا اگه اینو بخوام من نمیدونم
من روش منطقی نه
من اینو که فهمیدیم فهمم من یعنی اخلاق علمیه دیگه
بله اخلاق علمیه هر کسی که علمی کاغذ شما همین این نامحرمایی که وارد شدن رو مجبورید اینا رو برجسته کنید یعنی
نه برای خودمون هم اینجوریه نه من برای خودم این سیاست گفتم پرنده هستم یعنی خیلی وقت شما تو هسته از واقع واقع رو به دست میاری و واقعا واقع رو دست آورد انقدر این غلبه میکنه نمیتونی توجه کنی که دیگه نیست یه تلنگر حواسمون باشه این نکته
درسته
من
اینو
میخوام بگم
ولی
من نه خیلی هم تو توضیح بازاته
مثلا یه یه راهکاری شما بفهمید ما هم گرفتیم میخوام بگم این
توضیح بازار رو ببینید
مثلا اگر ذهن من تو هم گرفتاری امروز مجبور میکنم ما این حرفا
بزنم آخه گرفتاری همیشه نه امروز یعنی همیشه انسان های مبتلا نه علامه طباطبایی که دیگه مبتلا به گرفتاری امروز نبود این ذهن ها میفته توی این مشکل من اون اساس توجه تاس تفسیر است این نیست که راه حل من راه حل نمیشه فردا بدونی چیکار کنیم
ما نهایتا دارید هم همینه که به یه معنا تلمس داریم یه مشکلی بعد بالاخره همون که سنت اون اونجا رو هم
قدی خوندن که من اول بود عمیق خوندن که اصلا بحث ندارم سرش بودم در این عمیق خوندن اینجا جایی که شما میتونید رو توجه کنید چیکار داشت میکرد. خب نکته بعدی این میگم تقدم تدقیق بعد تحقیق به معنی قدما تحقیق یعنی محقق کردن تحقیق یعنی دقت کردن به ادبیات امروزی ها میشه تقدم نقادی بر تئوری پردازی ببینید این ما چون ارتکازات داریم میتونیم نقادی کنیم این نخواهدان میگن ما حتما من مبنا داشتیم من اصلا دید قشن حتما من مبنای تئوری تو بگی چیه که بخوایی نرف کنیم نه خیلی اصلا مبنا به معنی مبنای تئوری ما بالفعل ندارم که بخوام نقدش کنم، اما یه ارتکازات دارم، با ارتکازات میتونم نقد کنم، میتونم خلأش بفهمم، اما نمیتونم خودم سامانی بدم که بشه چیز کرد. بر همین این تقدم داره. حالا بر تئوری پردازی باز وجوه مختلف در بیاد، اینم از باب این مسئله از باب در واقع امروزی است. این کاملا یعنی خیلی سریع دنبال تئوری پردازی نباشید، صبر کنید، حالا فرصت هست. من حالا اینکه گفتم اینجا بگم، این رساله ها من قالا دوستان که من با مشورت میگن اینو بهشون میگم، تجربه خودم بود توی ارشد دکترا، بعدم به همه توصیه میکنم که نرید تو رسالتون یکی از مشکلات عالم رو حل کنید، بگید مشکلات خودتون حل کنید. یکی مشکلات عالم رو حل کردن، همه ما میریم سراغ اینجور رساله ای که اگه این حل بشه، اگه مشکل تو ارشد این بود دیگه، سنت از دیگه شیطانی، اگه مشکل سنت از دیگه حلش کنه، نصف مشکلات عالم حل کرده. خب بعد رساله رو نوشتم 10 سال به خوشبختانه اون موقع فکر کردم 10-20% مشکل داره، چاپش نکردم. 10 سال بعد که خوندم 70% مشکل داره. الان که دیگه خدا رو خیلی شکر میکنم چاپش نکردم. رساله دکترم این استاد یه بنده خود بهم توصیه کرد، گفت به جای اون حرف خیلی دارم در واقع میام خیلی محترم من، گفت یه مسئله کوچولو بردار، یه مسئله رو تا آخرش برو، یه مسئله حل کنی، فردا دو تا مسئله حل می‌کنی، پس فردا سه تا حل می‌کنی، 50 تا مسئله حل کردی، می‌تونی یه تئوری بدی. این گام به گام برشش اینه. من قسمت من مسئله بحث شخصی و تشکیکی بود، سال 89 دفاع کردم، ببخشید 84 دفاع کردم، 89 که خواستم چاپش کنم یه دور دیگه خوندم، عجب چیز خوبیه. یه دو سال پیشم یه بحثی پیش اومد، دوباره رفتم خوندم، عجب چه خوبی بود. حتی یه نکته هایش الان اختلاف داره با خود دیگه مبنای چیز خارج شد، ولی اصل حرفم اینه، حرف نیست که شما راحت بتونید ازش کنم. این تحقیق منظورم اینه، شما یه جای کوچیک برو، اینو برو بعدش بخواد الان سری تئوری بدن مقابل غربی. نکته پنجم که اینم کاملا به قولش اخلاقیه، ولی چیز آمادگیه همیشگی برای نقد شدن در هر زمینه، در هر زمینه به قول این کیکاودیون یعنی در هر زمینه. این رو همین پنجمی مفیدی، یه بار یه بحث هم موقع اولی که زد این در واقع وجود بحث رو امر او سعیت بحث میکرد، ما کلی زحمت کشم، من دو شکاکیت داشتم از اون گذر کردم با فضای ملاسطا یه نظام مرحلی محکم برای خودم چیده بودم، چون زیرام شد زد دیگه، فرستادش رو هوا، فرستاد رو هوا، اصلا دو سه روز خداشناسیم دوچار چالش شدید شده بود. رفتم بهشون گفتم گاهی آقا بیچارم کردی، بدبختم کردی. گفت چطور؟ گفتم من خودم خیلی اخلاقی هستم، ناراحت شد فکر اصلا چیزی گفته. گفتم نه، این بحث که شما کردی مبنایی که من کلی زحمت کشیدم در خدا، خدا من دست دادم. گفتم ناراحت چی چرا؟ گفتم چرا ناراحت نشم؟ گفت بخاطر اینکه اون خدا بت بود، تو فهمیدی این بت خدا نیست، خدا بالاتر از اینه، حالا برو بگرد خدا تو دوباره پیدا کن. میگم این که تا روحی یعنی آماده باشی که اون اشتباه بود پس بذار کنار برو.
یعنی همیشه روی یه چیزی توقف نکن، یعنی بهش یقین پیدا نکنی.
نه، یقین پیدا نکن غیر از آمادگی به این نقش دارم. این تو فرق داره. یه بار شما این اون عرصه علمم که گفتم خدمت ایشون، شاید اینا اینجا ننوشتم، ولی این رشد کردی علم خیلی به نظر من حرف مهمیه. یعنی شما یه جایی میگذری خیالت راحته دیگه، هیچ وقت اونجا انقدر خوب گذر کردی میدونی اونجا بر نمیگردی. مثلا گفتم کروی بودن زمین در واقع مثلا یه چیزی نیست که کسی بخواد بهش برگرده، هر کی بخواد بهش برگرده میخندن بهش، یعنی انقدر مسئله وضوح پیدا کرده. این یقین قطعی هم داری، اما اونجایی که یقین ما اینجوری نیست، یعنی میذارن جلومو میگن این حرف تو معلوم نیست حرف حساب باشه،
بیمار
پیدا میکنی، نمیتونی پیدا نکنی.
اکثر مسائل علم از قبیل موسمی مسطر هست نیست که من اکثرش قابل واقعا
نه همینه نکتش اینه که رشد علم کروی یعنی چی؟ یعنی این مرتب اکثره میره بالا، ولی هر که اکثره که میره بالا اینا زیاد میشه، اینجا هم بیشتر میشه، یعنی چی؟ کره بزرگ میشه اما مغزش هم دائما داره بزرگ میشه. برای همین یه عالم خیلی خیلی عالم سوالاش هم خیلی خیلی سواله، اما عالمیش هم خیلی خیلی عالمه. این دو تا با هم دیگه دارن، این افراد این سوالا رو میبینن عالمی رو فراموش میکنن. من حالا اینو اینجوری تعبیر کردم، زیلی نوشته فازی دانستن معرفت های غیر حضوری.
شما پیشنهاد میکنم که شما اجازه این عبارت کوربیست پیشنهاد بدم، شما عبارت مدل مفهومی کم تغییر بدید،
تو یه جمعه بگم من همون واقع بازم
نیست. نه شما کاملا این کره یعنی این که شوهاش ثابته همش در واقع انبساطه، همه جوش موقعاتی همه
جوش کره از حجب من یه خلاصه
من پیمانه بدم شما ببینم یه چیز بیشتری داره حتما بادکنه که شما توش آب میریزید هم شکلش در حال اعوجاجی با تغییر حجم و حجم آبتون خود علاوه بر اینکه با تغییر جا به جای خود این شکلش تغییر میکنه و تغییر حجم آب هم شکلی مرتبه تغییر میکنه.
نه من اون منظور از کاری اون حالت نیست. من اتفاقا اینا یه چیز ثابته که دیگه تو علم نمیتونن دست بزنن بهش. اون بادکنه که شما ممکنه این فرض داده این شکلی باشه. من گفتم نه این وسط ها جناب استاد حسین
چقدر 19 هجری 19 میلادی و اون ادبیات فلسفه فیزیک ارسطویی رو داره میخونه. اگه نداره بکنه همون نشسته اونجا سه ماه میتونه نشسته اونجا و داره گوش میکنه گوش میکنه که هر کسی دیگه که مثلا میل طبیعت فلان وجود نداره همش میخنده با این قطعیت داره میگه چند قرن بعد میان چنان زیرا به این
نخورده واقعا خورده
چی؟
واقعا میل طبیعت خورده زیرا به جاذبه یعنی چی؟
اصلا شما
من قائل نیستم خیلی حرفی که زدن کنار رفتگی باشی
میل طبیعتی که اونجا گفته میشه و خیلی در به دیگه که عرصه به کار
رو میدونم
نه
ببینید دو تا نکته تو فضا علم تو خود فضا علم افراد متوجه این هستن نشا تو فضای بحث که این مثلا اما تو خود دین که مثال بزنم به همین مثالا چیه تو خود دین این همه اختلاف اما هیچ وقت شما نمیری که نماز صبح بشه دور سر و گرد تو یعنی میفهمیم تو هر وادی که وارد میشیم یه چیزهای مستقره برای من برام مثل روز روشنه که اینا که با حجاب مخالفت میکنن با انواع ادله مفت نرفش نمیارزه یعنی یه فضای اومده پشت مسئله این فضای ممکنه یه عده ناخونکایی هم بزنن اما یعنی این آقایون میگن حجاب جزء ضروریاته منظورشون اینه نمیخوام بگن شما نمیتونی بحث کنی میگم اگه تو فضای دین ورود پیدا کرده باشی میدونی پنبه مسئله زده شده است چون دیگه این مسئله نمیتونی تو فضای فقه زیادی برام رخ میده مثلا این ما یک خیلی به ذهنم یعنی درگیرش جالب بود احادیث اینکه اینجا رشد اصلا مشخصه اینا مال بحث اوقات صلات اوقات صلات هم بخشی رفیق ورود کردن اوقات صلات خیلی بحث سنگینیه بخاطر که الان خیلی راحته نماز ظهر و عصر رو با هم دیگه خوندن بعد وقت فضیلت وقت چیز یه الگویی که این الگو دیگه تموم شده اما شما الان برید فقط سراغ احادیث اصلا این الگو رو نداره بیچاره هم میشی اما بیاید کلای فقهی بیای جلو دیگه میبینی به قرن چیز ما یعنی قرن ما که نه اینقدر دو سه قرن حداقل به دو سه قرن اخیر کسی دیگه نمیاد تو این اوقات صلات یعنی شما میدونی که اوقات صلات دیگه نمیشه عقدش کرد اون الگوی کلانشو دارم میگم یعنی یه وقت فضیلت داریم یه وقت مثلا چیز داریم یه وقت مصحب داریم کلیت اوقات صلات هر وقت میگه تو فضاهای علم این تعداد داره زیاد میشه همینا زیاد میشه نه اینکه یه چیزی میاد اینا از بین میبره حالا مال این همین من اتفاقا همین مثال یار با آقای محیطی اشکال گرفتم گفت همون موقع هم ادله مال بحث زمین مرکز بود گفت همون موقع مال ادله مستتر بودن ادله قوی چیز نبود برای همون موقع هم مخالف داشته تو فضای علمی ها یعنی ادلهش ادله ظنیات نه ادله جدی که
چون نیستم مثلا اینستاگرام نیستم ولی کامل ولی اگه بخوام خودم شبیه کنم میگم فوقش نزدیک ریالیسم انتقادی ام از من اینه که کون در کتاب ساختار اخلاقیش به صورت ناخواسته این فراموشمارشون با ادله تاریخی نه
ادلهش همش اینجا داره مثال میزنه بگرد ادلهش یعنی اونایی که قبلش هم هیچ وقت مرکز نبود شما ثابت ابن قره رو داشتی که قدیم قائل بودن کره بود
لاکاتش نزدیک میشین به اون بخشا و اطراف لاکاتش
نسبت من حتی لاکاتش هم نسبی گرام دادم
توی اون نه نه شما چه نسبت شما به اون رو
نه اون لاکاتش با تسلیم پذیرفته من حرفم تسلیم اینا حرفایی است که تبدیل به جور محکمات علم شده یعنی دیگه تو علم دست نمیشه به این بود تو علم ها یعنی آدم خودش میفهمه تو فاز علم که ورود پیدا میکنی خود دانشمندا میفهمن کجا علم دست نبردنیه ببین همون هم که تو زمان قدیم میگه که یه عده مخالف به اتمی است از قدیم دعوای ماده و صورت و اتم بوده هیچ وقت نبوده ماده و صورت یا در مقابل اتم حرف تمام زده باشن از قدیم دعوای
موضوع و مسئله علم
نه مسئله های دیگه جزء الهی تضاد قائل باشیم یا ماده و صورت دو تا مسئله دو تئوری در از قدیم مسطح و کروی بودن دعواش بوده اون دفعه هیمنه با اینا بوده الان اصالت وجود هیمنه داره اصالت وجود مسئله تمام شده فلسفه نیست همین الان فیلسوف مدعی تمام شده نیست و ما این خوده اما توی فضل ما امتناع تنقل تو دیگه تمام شده ببخشید وقتی گرفتم من رو خیلی
نامفهمید
خب این دو تا بند دیگه مونده بخواید دیگه وقتمون هم خیلی گذشت من زیاد شما معطل کردم ما بزنیم دو تا رو برای چلسی بکنم من تو میتونم بگم هفت تا 5 نوشتن هم راختار که نه تذکره بگم شما فهمیدید مثلا
پس
خب باشه جواب سوال هست
بگید استاد چه میگه آمادگی برای نقش شدن این فرد در سکته کوری بود دیگه چه در اون مرکز دیگه
یعنی میگم دیگه خود این دو تا حرف با هم دیگه است دیگه این طرف هم بوده محکمات این هر جای محکمات رسیدیم ببینید محکمات اصلا تو محکمات نقد نمیاد بیاد هم خود یعنی جام بله این حرف شما درست اینجا یه تفسیری من اینجا بزنم برای اینجا خودم درست اینجا اجازه فاد درستن مرحله غیر روزی البته یه بحثی هست اون مبنای خودم مبنای خودم این حرف همونه مبنای خودم چیه مبنای این است که معرفت ها به یه افقی که بینن جلو حضوری میشن اون یه مبنای خاصه بود یعنی یه مقدار که ارتکازی میشن حضوری میشن یه مبنای شخصی هم فعلا حضور کنه ولی به قول شما باید یه تفسیری بزن یعنی جز اونهایی که تو فضای ارتکازات و محکمات قرار گرفتن مدام این که من تفسیر نمیزنم تو این بقاله توصیه به خاطر اینکه اون افراد میفهمند اما وقتی تبصره میزنی هر چی میرسه آخه من مثلا کلمه بدیهیات چرا به کار نبردم چون کلمه بدیهیات یه اصطلاح شده برای یه اطلاعات خاصی که اطلاعات خاصی واقعا بدیهیات به معنی ارتکازات رسوخ اینجوری نیست ببین مثلا همین هندسه غیر عقل دوستی دوباره مثال خیلی خوبه هندسه غیر عقل دوستی که پیدا شد در عالم از اول اصل پنجم محل بحث بوده و همین هیچ وقت چهار تا اصل دیگرش کسیش تعریف نکرده اما از همون زمان اول دوست در اصل پنجمش بحث داشتن یعنی ها این هیچ وقت تو ارتکازات مستقر نبوده ولی که ذهن ها خیلی راحت‌تر این میپذیرفته خب این مورد بعدیم که به این خیلی مرتبطه توجه اجمالی به همه حوزه‌های مرتبط و باز کردن ذهن نسبت به همه آنها یعنی اگه بتونید واقعیت به شدت زو وجوهه یه مقداری در مقابل این تخصصگرایی من قائلم به این کسر یعنی این آقای خزوانی این مزیت رو دارن مثلا گفتم مزیت یعنی الان باید وادی های مختلف رو وارد بشه این وادی مختلف حوزه هایی رو ذهن رو متوجهش میکنن کادای همه نه مثلا من که فقط جامعه شناسی میخوندم اینجا خیلی ترکت نخوندم او یه حوزه هایی ممکنه چیز باشه هر که از اونش اینه میاده ذهنم رو خیلی باید باز کنم نسبت بهش آخرین نکته که شاید داشتم توجه نمیشه توجه اجباری به همه حوزه ها آخرین نکته این است که این هم از تحقیق موضوع محور بر اساس تشابک شواهد یعنی چی؟ یعنی برخلاف این نقطه مقابل چه روی کردیه؟ روی کرد مبناگرایی یعنی من خودم گفتم وقتی جا به حرف آمد شده من تقریبا مفصل دفاع میکردم از مبناگرایی الان رفتم سراغ این فضا مبناگرایی تلقیش این است که همه سامانه علم برگرده یه مبانی شما این مبنا رو درست کن بعد یکی درست کن بعد این درست کن بیا جلو تا آخرش هیچ جانم شما پیداش نمی کنه از جانب تو اصول فلسفه نهایت الحکمه به عنوان کتاب کاملا آکادمیک فلسفه شما میتونید اینجوری بچینید نهایت الحکمه رو تا این حرف چیه ما ذهنمون اول حرکت این تحقیق مبناگرایانه تو حوزه های ریاضیاتی جواب میده مثل خود کتاب اوکلیدوس که معروفش
این
هفتمی بعد تو کت یعنی تو حوزه ریاضیاتی اقتضائاتی دارن که شما کاملا پیش فرضیه میچینی مبنا میذاری میری تا آخر خود اوکلیدوس بهترین نمونش اما تو عمده حوزه معرفت که ما باستان باش در کار داریم این حوزه ها یه موضوعی هست شناخت ما این دو تا فازه یعنی چی یعنی واقعیت اینجور همیاهیش دست ما نیست واقعیت کم کم داره دست ما میاد وجوه متکثر داره تو وجوه متکثرش ما داریم به دست بیاریم چون وجوه متکثر داره این تشابه شبه داریم از این موجودی گفت در مقابل این کلمه تجمیه زنون که الان تو علی دوست رو انداخته و خیلی شایع شده تجمیه زنون کلمه غلطیه به خاطر که شما هزار تا زن زمیمی زن بکنه به یقین نمیرسید چون تجمیه زنون داره نگاه منفرد میکنه به زنون زن اصلا مفهوم منفرده هزار تا زن نمیتونه یک دونه چیز کنه شواهد چرا چهارتش میشه نه. شواهد اصلا اقتضاشون با کمک هم دیگه است تشابک شبکه‌ای کردن این شواهد همیشه که دو تا شاهد عادل خب یکیش چرا نمیشه یعنی نه با هم دیگه جواب میدن تشابک شواهد یعنی ما غالبا ذهن رو باید این مرتب متوجه بشه شاهد جمع کنه یعنی دنبال نباشه همش گزاره یقینی 100 درصدی بیاریم اینو بذاریم کلا گزاره یقینی 100 درصدی دیگه نتیجه یقینی 100 درصدی بگیریم ذهن ما اینجوری نمیه ذهن ما شواهد جمع میکنه مثلا شواهد خوش حساس باشین بعد شواهد رو جمع کردیم کم کم به حرف میرسیم که
همین گرایی مایل گرایی مثلا به جای
خود متون این شبکه‌ای دیدن هم مهمه. آقا مقید هم درست کلمه منفردیه
در نسبت دیدن، یعنی نسبت‌ها.
آره یعنی هی مرتب نه، اول اینکه علم رو بدونیم که فازی داره میره جلو، نه اینکه صفر بگی یک گام یک گام یک گام نمیره. این حرکاتش این تو مبنا گره حرکت علم گام به گامه، یعنی یکی برمی داری بعد گام دوم تموم شد بعد گام سوم. این
مبنا گرایی
در مورد اعتماد گرایی واسه فلسفه میگیم یا اصطلاح مبنا گرایی که تو فضای رایجه اونها رو به همین برمی‌گردن. مثلا مدل معرفتیش تو حرکت علم مبنا گراست، مبنا گرا با همین فضا داره میره جلو. مثلا این مبنا گرا غالبا به عبارت آموزش اینجوری تدریس میکنن، مثلا این مدل حرکت علمی نیست، مدل حرکت علمی غالبا تشابه شواهد که موضوع خاص شواهد از جای مختلف جمع کنه، با جمع کردن شواهد وقت موضوع برای اون واضح میشه. این مثلا تو فضای فقه روی که داره قومی ها در مقال روی که نجفی ها، روی که نجفی ها به شدت مبناگراست، فرمولیه، این معلوم بشه بعد این کار بکن رجال تمام این. اما اینجا نه، میگه مثلا خدا شیخ ببینید شیخ یه حدیث ضعیف میذاره انقدر شاهد میچینه کنارش حدیث میاد بالا، یه حدیث صحیح میذاره انقدر شاهد دورش میچینه حدیث میزنه زمین. خب آقا ببخشید، السلام علیکم. یه جایی کوچیکم وقت همینجا یادشون بگم خیلی نکته مهمه، میگه وقت تو اینجا تو مقام ارزش گذاری هر گذاری که دست ما میاد یه ارزش نفسی داره یه ارزش جمعی، که اون وقت گاهی وقتا ارزش نفسی ممکنه مثلا 20 درصد باشه ارزش جمعیش 80 درصد باشه و بالعکس. من که مثلا یه گذاری حدیث صحیح میاری اما میبری تو این جمع خونسا میشه، که اینا هر کدومش یه باری داره و بعد هر کدومش نمیتونه لزوما اون یکی رو نفیش کنه یا قبول کنه. یعنی ممکنه شما همچنان تو اینو برای مثلا کاری که خود شیخ میکنه، شما ممکنه یه حدیث رو تو این با این شواهد این تیکش رو وارد میکنی اما همین حدیث رو نمیتونی مستقلا تو اون یکی جا استفادهش کنی. بله
مثلا این در سطح کره منادر نه در مغز
کره، نه مغز کره، مغز همه مغزه،
مغز
بله
در سطح کره این بیانش
کلیته. بله اگه شما مغز داشته باشی میتونی اینجوری بری جلو، اما تو مغز اصلا الان پیشروی نداره، همیشه ما تو سر داریم جلو میریم و این سر محل تماس ما با عالمه. که به کره باشه من
پس اعتقاداتی که ما مطرح میکنیم یه جورایی از
بعد چی؟
برای
تایید کنم یعنی اتفاقا دایره مبنا بیشتر هم داره میشه. به این مبنا مبنا گری آله، به این مبنا یعنی اون که من برای این آله بودانم یا تلقی مبنا گری تو فضای ما این است که مقدمات رو بچین به نتیجه برس، این که توضیح میدن اون دارم و یعنی اگه مبنا گری من ایشون گفته در اعتبار گری نه در مقابل اون، چون من نه من خلاصه اینجا معرفت چیز دو معتبر داریم آره. بودانم ما اگر اینو گفتم که گفتم هر وقت قبلا که فضای این گفتم کلی دفاع میکردم که آقا ما باید از دل فلسفه اسلامی فلسفه این برگریم، اما دیگه این موضوع خوز میکنم.
خب
مثلا
این تشابه
توی فلسفه شدید معنا داره؟ توی فلسفه همش همین انتحال خاصی موردی حالا دیگه خیلی باید تو به چون اصلا دو بجرد دقت کنید چرا 6 تا 7 برهان میارن؟
با هم دیگه
این دارن با هم دیگه این برهان رو داره کار میکنه، شما از زوایای مختلف نگاه میکنی هی شما توجه میدن به زوایای مختلف که این واقعیت مستقره. تکثیر برهانی که کار کرده همینه، این شواهد رو این برابر با اینا برهان منطقا طبق طریق خود یکیشون کافیه دیگه. آقا خب این آقا داره میدو رو درواسی با ما خب دارم ما رسمی تماش میکنیم
با همان اصالت وجود بازم درکین هستیم دیگه، این بازم ممکنه تعبیرش کنیم.
بله بله این هست
ایگور از آیا این چیزایی یعنی بحثی قرارونه هم